خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه دوستان سلام عرض میکنم و عرض خسته نباشید دارم. بحثی رو که انشالله خدمت دوستان خواهد بود در این یکی دو ساعت، عنوانش هست مارکس چه میگوید یا خود مارکس چه میگوید. البته دوستان مستحضر هستند که آشنایی با اندیشه متفکرانی که جز متفکران بزرگ و اثرگذار در علم اقتصاد محسوب میشن با یکی دو جلسه و یکی دو ساعت امکان پذیر نیست و عملا یک وقت موسعی رو لازم داره. معمول اینطور هستش که اندیشه های مارکس رو بنده وقتی میخوام تدریس کنم یا با دوستان بحث بکنم، اقلا یک بازه زمانی یک ساله رو باید در نظر گرفت و به طور متوسط هم مثلا هفته دو الی سه جلسه وقت نیاز داره. چون مستحضر هستید مارکس هم جزو اقتصاددان ها هست، هم جزو جامعه شناسان محسوب میشه، هم در فلسفه بحث هایی داره، لذاست که اون جامعیت و حوزه های مختلفی رو که او درگیرش شده به قدریست که باید یک وقت موسعی رو در اختیار داشت تا زوایا و پیچیدگی های اندیشه مارکس به اصطلاح به دست بیاد. لذاست که در یکی دو ساعت قاعدتاً چندان میسر نیست و من صرفاً این جلسه رو مقدمه ای میدونم برای اینکه ذهن دوستانی که با اندیشه های مارکس آشنایی زیادی نداره صرفاً ترغیب بشه برای اینکه بعداً خودشون وارد بشن و بحث های مارکس رو به شکل متدیک و علمی دنبال بکنن. پس بنابراین این جلسه ما در واقع طرح بحث یا آغازی خواهد بود انشاءالله برای دوستان علاقه‌مند در حوزه فلسفه سیاسی، اقتصاد سیاسی و بحث‌های مربوط به نقد اقتصاد سرمایه‌داری. خب اما بحثم رو با یک مسئله آغاز میکنم که مسئله روز ما هم هست. ببینید عنوان مسئله رو گذاشتم ساختار یا اراده و چالش رو سعی کردم از این زاویه بررسی بکنم. ببینید دوستان، مسئله ای که ما در کشور تقریبا میتونیم بگیم دهه هاست باهاش درگیر هستیم و جزو مسائل اصلی کشور محسوب میشه این هست که چگونه میتوان در عین پذیرش ساختارهای از پیش تعیین شده ای که ما در ایجاد او نقشی نداشتیم، وقتی به دنیا آمدیم تا وقتی زندگی کردیم ساختارهای شکل گرفته پیرامون ما رو احاطه کرده دیگه، درسته؟ چگونه میتوان در عین پایبندی یا زیستن در یک ساختارهای از پیش تعریف شده اونها رو نقد و بلکه تغییر داد؟ و به تعبیر دیگر اگر بخوام سوال رو از زاویه دیگری بررسی بکنم، چگونه میتوان در عین هنجار مندی انقلابی باقی ماند؟ این مسئله مهمیه. البته زوایایی که این مسئله داره به قدری هست که ما رو بران می‌دارد که با به اصطلاح ورود به حوزه‌های چند رشته‌ای یا بین رشته‌ای مسئله رو بررسی بکنیم، ولی به هر صورت یک مسئله است که برای یک فردی که می‌خواد زیست انقلابی داشته باشه در این حال هنجار شکن نباشه و در چارچوب زندگی بکنه، این براش مسئله است. چه در اون واقعیت میدانی اگر در نظر بگیرید، چه در متدهای علمی، این یک چالش یا پرابلم و مسئله ایست که ذهن رو درگیر خودش میکنه. این بنابراین نقطه آغاز بحث من. سختی کار همین هست که شما ساختارهایی رو باید نقد کنید که نمیتوانید اونها رو نفی بکنید. مثلا سیستم بانکی شما داره تو کشور کار میکنه، بورس، بیمه، نظامهای توزیع، تولید، مصرف شکل گرفته است. اگر بخواید فراتر از اینها برید به طوری که اینها رو نقض بکنید، به قانون شکن، هنجارگریز و یک فردی تبدیل میشید که عملا سوژه رسانه‌های ضد انقلاب خواهید شد. این مسئله پیچیدگیش اینجاست. حالا یه مثال هم عرض بکنم که اینو من تو کلاس ها مثال میزنم. یکی از اقوام ما این پشت گوشش که البته وابسته میشه به مغز یه قطعه در اومده بود، تومار مغزی، یعنی توده چربی، و این توده چربی بافت عصب رو درگیر کرده بود. بعد پیش هر متخصص و جراح داخلی که رفته بود گفته بود ما اگه بخوایم این قطعه چربی رو برداریم به قدر این داخل بافت عصبی شده که خود بافت عصبی ضربه میخوره و عملا شما دوچاره مثلا مرگ مغزی میشید. لذا احتمال موفقیت ما زیر 30%. اگر همطور بخواید باقی بمونید حد اکثر تا 6 ماه دوام میارید، چون این توده داره بزرگ میشه. واقعیتش این از چالش ما امروز اینه، یعنی اگر بخوایم دست به این سیستم های نهادهای سرمایه داری با این عرض و طول بزنیم، زندگی ما و مردم به مشکل میخوره، چون با هم باش تنیده شده زندگی ما. اگر بخوایم صبر بکنیم اینا داره ما رسوا در میاره و چالش اینجاست. حالا اون البته قوم و خویش ما مجبور شد بره آلمان پیش دکتر پروفسور سمیعی که از پروفسورهای معروف اگر بشناسید در حوزه اعصاب، ظاهرا آلمان یه مجموعه ای داشته، ایشون میره اونجا و ایشون هم همین حرفو بهش میزنه، میگه 30% بیشتر احتمال نیست، ولی به هر صورت بهتر از این است که 6 ماه دیگه عمل میکنه و الحمدلله عملش هم موفقیت آمیز بود. منظور اینه که این پیچیدگی از اینجا آغاز میشه که ما در عین زیستن در یک محیط از پیش تعیین شده و ساختار مند چگونه میتوانیم انقلابی باقی بمونیم، اهل تغییر و تحول باقی بمونیم. خب پاسخ ها متعدده. من ذیل عنوان اراده و ساختار بحث رو آوردم. یعنی چه اراده و ساختار رو توضیح بدم. ساختارها دست ما نیست، تعیین شده است، تا حدی جبری است، اما اراده ما خصلت آزاد داره، میتونه تغییر ایجاد بکنه. من در چه نقطه‌ای باید بایستم که اراده آزاد من اولا به ناهنجاری تبدیل نشه، ثانیا از پس ساختاری که درش دارم زندگی میکنم بر بیاد و بتونم این ساختار رو تغییر بدم؟ خب این سوال رو ما از مارکس پرسیدیم و دلیلش هم این هستش که مارکس در وهله اول یک فرد انقلابی است و اون دوره‌ای هم که جریان‌های مارکسیسم در اروپا شکل می‌گیره مستظر هستید، اوایل قرن 19 هم تقریبا یک جنبش انتقادی در اقتصاد شکل میگیره به اسم مکتب تاریخی. دوستانی که تاریخ اندیشه ها خوندن، در اون دور آلمان در شرایط پیشرفته کشورهای غربی اروپا مثل انگلستان و حالا و بعد فرانسه نیست، از نظر صنعتی تا حد زیادی عقب افتاده محسوب میشه، همینطور از نظر علمی، یعنی علم اقتصاد، حالا مسئله ما اقتصاد هست، در آلمان مثل انگلستان و فرانسه پیشرفتی نداشته. اونجا آدام اسمیتی اومده، نمیدونم ریکاردوی اومده، قبل از اونها فیزیوکرات ها بودن، مرکانتیلیست ها بودن. جریان علم اقتصاد یک جریان حساب شده و شکل گرفته است، اما در آلمان هنوز ما جریان شکل گرفته اقتصادی نداریم. شما پیشگفتار کتاب سرمایه رو، من خواهشم از دوستان این هست اگر نخواستید کل کتاب سرمایه رو، کتابای مارکس رو بخونید، پیشگفتارش رو بخونید، در حد چند صفحه است، 4-5 صفحه است. اونجا شرایط آلمان اون دوره رو داره توضیح میده و وضعیت علم اقتصاد رو. آلمان یک کشوری است که از نظر صنعتی عقب افتاده، حالا میخواد خیز برداره، جهش بکنه برای اقتصاد و صنعت. از نظر علمی هم در موضع ایجاد یا در واقع امتداد یک سنت علمی از پیش تعریف شده ای نیست. لذا جریان‌های انتقادی در آلمان معمولا شکل می‌گیره. اولین مواجهه های آلمانی ها با علم اقتصاد، حتی در فلسفه هم همینطور است ها، حالا من اونجا رو دیگه وارد نمیشم، جریان های کریتیکال هست، انتقادی است. و این واژه انتقادی رو شما رو آثار آلمانی ها زیاد می‌بینید. از کانت بگیرید که فلسفه نقد و انتقادی رو پایه‌گذاری کرد و کتاب نقد عقل نوشت و اصلا با نقد شروع کرد، تا مکتب تاریخی و آغازگر او فردریک لیست که او هم اقتصاد رو، روش علم اقتصاد کلاسیک رو نقد کرد. حالا بحثش رو اگر دوستان خاطرشون باشه، گفت علم اقتصاد شما جهان شمول نیست، مربوط به کشورهای خودتونه، چرا ادعای جهان شمولی دارید در علم؟ یکی از نقدهای فردریک لیست اینه به اقتصاد، میگه اقتصاد یک علم جهان شمول نیست، ما آلمانی هستیم، اقتصاد مخصوص به خودمون رو میخوایم. این میشه پایه‌گذاری مکتب تاریخی. اوایل قرن 19 این 1820 تقریبا فردریک لیست اثرش رو منتشر میکنه. مارکس هم اثرش رو در فضای نقد اقتصاد سیاسی، آثارش عمدتا این کلمه نقد رو به همراه داره. پس مارکس رو از این جهت انتخاب کردیم که به این پرسش میخواد پاسخ بده. اما مارکس یک آنارشیست نیست. این تصویری که گاهی وقتا تصویر اشتباهی هم از مارکسیسم ما داریم، مارکسیسم با آنارشیسم ارتباطی نداره، یعنی هنجار شکنی، نمیدونم ساختار شکنی، نه، مارکسیسم یک بحث متدیک و علمی است، ولی مواجهش انقلابی است، هم با علم اقتصاد هم با واقعیت اقتصادی. لذا کیس خوبیه برای کسانی که میخوان در این جهان به شدت سرمایه دار و سرمایه داری و این جهان به شدت شکل گرفته و ساختارمند بخوان انقلابی زندگی بکنن. یکی از آثار بسیار مهم و قابل اعتنا آثار مارکس هست. پس طبیعی است که مارکس با تضاد شروع میکنه. چرا با تضاد شروع میکنه؟ دوستان اگر خاطرشون باشه در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 به تدریج مشکلات جامعه کارگری در اروپا شکل میگیره و بروز میکنه. تا قبلش انقلاب صنعتی بود و رشد و تولید و خوشبینی های آدام اسمیتی، به تدریج تعارضاتی که در داخل جامعه سرمایه داری هست خودش رو نشون میده. در علم اقتصاد این تعارض در تعارض بین مزد و سود خودش رو نشون میده. اگر شما بحث های ریکاردو رو، کتابش هم ترجمه شده، مبانی اقتصاد سیاسی ریکاردو رو ببینید، میبینید که از چالش‌های مهم ریکاردو در ابتدای این قرن مسئله تعارض بین مزد و سود هست. مزد از طرف کارگر، سود از طرف صاحب سرمایه و نفر سومی که اسمش از زمیندار و اتفاقا او داره منافع مثلا رشد اقتصادی رو نصیب خودش میکنه. پس تعارض‌های طبقاتی در جامعه اون دوره‌ای که داریم راجع به صحبت میکنیم بروز و ظهور پیدا کرده. لذاست که مارکس روی تضاد تاکید میکنه. علاوه بر این که پیش از او هگل در فلسفه بحث تضاد و دیالکتیک رو مطرح کرده، اساسا میگه عالم عالم حرکت و در واقع عالمی است که از دل تضاد حرکت ایجاد میکنه، که شنیدید اصطلاح تز و آنتی تز و سنتز رو شاید توی بحثاتون شنیده باشید. شرح اون خودش یک مجال مفصلی میخواست، من نمیخوام وارد بشم، اون خودش یه داستانی است. فلسفه هگل چیه، دیالکتیکش چیه، اون خودش مفصله. اما زمینه آماده است برای این که مارکس پایه علم اقتصاد رو بر تضاد قرار بده و دیگه اون خوشبینی دوره اسمیت و در واقع قرن 18 رو از این صرف نظر کنه. خب اما برخلاف هگل که دیالکتیکش یه دیالکتیک نامادی است، دیالکتیک عقلانی است، دیالکتیک در واقع مبتنی بر روح یا امر مطلق هست، دیالکتیک مارکس و مارکسیست ها خصوصا به واسطه اثری که فوئرباخ، یعنی یکی از شاگردان هگل که ماتریالیست بود، فوئرباخ اثری که او گذاشت باعث شد که دیالکتیکی که در مارکس شکل میگیره دیالکتیک ماتریالیستی باشه، یعنی مبدا و در واقع نقطه عزیمتش ماده است. البته ماده که عرض میکنیم دوستان دقت بکنم، منظور ماده در شیمی و فیزیک نیست، ماده یعنی روابط تولید. در اندیشه مارکس حجا مادی یا ماده دیدید یعنی روابط تولید، مناسبات تولید و نیروهای تولید. لذا مادی رو یه وقت اشتباه نگیرید با بحث‌های فیزیک و شیمی. خب پس نقطه عظیمتی که مارکس شروع میکنه این تضاد رو میخواد توضیح بده، در واقع بحث تولید هست و در تولید بحث کار. در تولید بحث کار. چرا کار؟ اولا کار رو آدام اسمیت به عنوان اصل تعیین کننده ارزش در نظر گرفته بود، چون میدونید بین عوامل تولید کار و سرمایه نزد اسمیت و ریکاردو کار اهمیت بیشتری داره تا سرمایه. این تا اقتصاد کلاسیکه. در اقتصاد نو کلاسیک دیگه از اینها در واقع افسون زدائی میشه به تعبیر خودشون، یعنی حساسیت زدائی میشه، میگن کار و سرمایه دو عامل تولیدیست مثل بقیه عوامل تولید، هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارن. لذا شما یه فانکشن و تابع تولید مینویسید درش مثلا کا و ال به یکسان مطرح میشه و تفاوت ایدئولوژیک با هم نداره. دقت میفرمایید؟ اما در آثار اسمیت و ریکاردو، خصوصا ریکاردو، کار نقش جدی تری داره. این کارگر است که داره مخلوق در واقع جهان پیرامون ما رو خلق میکنه. حالا سرمایه میاد در کنار این قرار میگیره و در واقع مؤید کاره. کار اصالت بیشتری داره. حتی در اندیشه های متفکرین مسلمان هم مثل مرحوم شهید صدر شما ببینید یا مرحوم شهید بهشتی باز همین هست. اینو فکر نکنید بعضی فکر میکنن این مارکسیستیه، اشتباه میکنه. این مال اقتصاد سیاسی کلاسیکه، یعنی مثلا ریکاردو هم همین اعتقادو داشت، رفتی به مارکس فقط نداره. مارکس میاد اینو پرورش میده. دقت میفرمایید؟ پس کار رو ایشون نقطه عزیمت قرار میده. کار این خصوصیت رو داره که در عین اینکه مادی است و دیگه رفتی به اون عوالم مجرد و عقل اینها نداره، در این حال ارتباطی به اون طبقه کارگری پیدا میکنه که الان در معرض انقلاب میبینه خودش رو، ناراحته، فشارهای در واقع تولید روش زیاده، بی‌انصافی ها و ظلم ها درش فراوان دیده میشه. شما کتاب سرمایه رو ببینید، بسیارش گزارش هایی است که کارخانه ها از کارخانه ها در اومده و ظلم به کارگرا رو داره توصیف میکنه. کارگرانی که سه شیفت باید کار کنن، زن بچه تا مثلا پاسی از شب باید کار بکنن. چرا؟ چون مثلا صاحب کارخانه میخواد دوزار بیشتر گیرش بیاد. دستمزد های اینا شروع میکنه به کاهش پیدا کردن، چون دستمزد برای کارخانه دار هزینه محسوب میشه. پس کار و کارگر در واقع با اون واقعیت اجتماعی دوره مارکس هم چیه؟ ارتباط داره. دقت میفرمایید؟ یعنی با یک تیر دو نشان میزنه، هم خودش رو به اقتصاد سیاسی کلاسیک متصل میکنه و هم این رو با واقعیت اقتصادی که کارگره و کارگر زجر دیده و ستم کشیده است متصل میکنه. یه نقطه عظیمت بسیار مهمی در آثار مارکس اصالت کاره. حالا توی واژه های در واقع اقتصاد اسلامی ما میگیم اصالت کار. خب این اصالت کار به این معنی است که دوستان مارکس معتقده کارگر در حین کار کردن و عمل کردن است که خود و پیرامون خود را تأیید میکند. کار عامل شکوفایی انسانه. اگر شما میبینید کسی کار میکنه از کارش لذت نمیبره، باید حدس بزنید این داره استثمار میشه، یا توسط شخص استثمار میشه یا توسط ساختار و محیط. کسی اگر محیطش محیط سالمی باشه باید از کار خودش لذت ببره، احساس رشد بکنه. کار عامل رشده و سرمایه‌داری باعث شده این عامل رشد به عامل بدبختی تبدیل بشه. کارگر هر چه بیشتر کار میکنه فقیرتر میشه، دستمزدش میاد پایین‌تر، توانش داره فرسوده میشه، زندگیش در معرض خطره. در سرمایه‌داری کار عامل انحطاط کارگر شده، برای اینکه ارزش افزوده بیشتری به جیب سرمایه‌دار بره. پس کار میتونه نقطه شروع دیالکتیک و تضاد باشه، تضاد بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار. ببینید این تضاد رو مارکس از دل خود سرمایه‌داری بیرون میاره ها، چیزی از بیرون اضافه نمی‌کنه. یعنی می نشون میده که خود سرمایه‌داری و سیستم سرمایه‌داری و سود افزایی باعث خواهد شد کار و کارگر روز به روز فقیرتر بشه. و شکاف بین این دو طبقه روز به روز گسترده تر بشه، طبقه کارگر و سرمایه دار. تعارض اینها افزایش پیدا میکنه، تضادشون افزایش پیدا میکنه تا برسه به جایی که این اون نبرد نهایی شکل بگیره و این دو در واقع در مسافه با هم قرار بگیرن و این ساختمان فرو بریزه. پس دقت بفرمایید، اون نقطه اتصال نقطه مهمی است، کار و دیالکتیکی که توسط کار شکل میگیره. این منطق رو، یعنی منطقی که من در کار خودم معنایی به دست میارم، این منطق منطق پراکسیسه. یعنی من برای تایید یک ایده و یک نظر لازم نیست بیام بحثای فلسفی و تئوریک بکنم. گاهی وقتها عامل حرکت‌های اجتماعی عمله، خود کاره، خود عمله، بدون اینکه ما بخوایم این عمل رو قبلش مثلا بلاش یه نظریه قائل بشیم. خود عمل میتواند راهگشا باشد. بعد اینو نشون میده کتاب سرمایه، حالا مفصله، مثلا تعارض بین ارزش‌های نسبی و ارزش عام فقط از طریق عمل حل میشه. مارکس معتقد بعضی از این نکته خیلی مهمه، دقت بفرمایید، میگه بعضی از گیر و گورهای نظری و تئوریک با بحث‌های نظری حل نمیشه، با عمل حل میشه، برو تو میدون حل میشه. ولی خیلی سادهش بخوام بکنم، لازم نیست بحث‌های خیلی پیچیده تئوریک بکنید، در عمل که وارد بشید مسئله براتون حل میشه. چرا با اشکال برخورد کردید؟ چون نشستید خارج از عمل، خارج از گود، میخواید تئوری پردازی بکنید. وقتی وارد عمل شدید، خود عمل گفت خود راه نمایدد که چون باید رفت. راه بیفت، مشخص میشه، تعارض حل میشه، مسئله حل میشه، میری جلو. اینو میگن پراکسیس. حالا اگر اصطلاحش رو شنیدید، خودش تو فلسفه خوب یه بحثیست. پس آنچه پایه تضاد را در اندیشه مارکس شکل میدهد، یک مسئله مادیست، به این معنی که نیروهای تولید که عمدش هم همین نیروی کار هست، تعارض پیدا میکنه با ساختارهای موجود. حالا ساختارهای موجود رو مارکس چه تفسیری یا چه تعبیر ازش میکنه؟ میگه روابط تولید. روابط تولید یعنی این که چه کسی کارگر باشد، چه کسی کارفرما باشد، چه کسی زمیندار باشد، چه کسی رئیس باشه، کی مرؤوس باشه، کی این پوزیشن های مختلف شغلی که ما معمولا اونها رو ایجاد نمی کنیم، درش به وجود میان و زندگی می کنیم، اینا ساختارهای پیرامونی ماست که مارکس میگه روابط تولیدی. روابط تولید یا مناسبات تولید خصلت ذاتاً اجتماعی داره، یعنی دست فرد نیست، فرد نمیتونه اونها رو به ما هو و فرد تغییر بده. در وهله اول هم همینطوره واقعا، ما در یک ساختارهایی متولد میشیم که دست ما نبوده، ما تصمیم گیرندش نبودیم. کی کارفرما باشه، کی کارگر باشه، کی رئیس باشه، کی مرؤوس، اینا تعیین شده است. ما در این پوزیشن تعیین شده زندگی میکنیم. این روابط تولید یا مناسبات تولید پایش نیروهای تولیده. نیروهای تولید یعنی مثلا فرض کنید کار، تکنولوژی، اینا، یعنی اون اموری که در واقع تولید رو به حرکت در میاره. اگر اینها تغییر بکنه، به تدریج در مناسبات تولیدی تغییر ایجاد خواهد شد. مثلا فرض بفرمایید کارخانه صنعت تحول پیدا میکنه، ماشین آلات وارد جامعه میشه. حالا تا حالا تا دیروز یه کارگری سر زمینش با مثلا بیل و شخم کار میکرد، الان تراکتور میاد. تراکتور که میاد با خودش به تدریج مناسبات جدیدی میاره، یعنی یه کسی باید تراکتور رو تولید بکنه، یه کسی باید سرمایه گذاری بکنه، یه کارخانه باید برای تولید تراکتور شکل بگیره. پس ما کارخانه دار خواهیم داشت. کم کم چی میشه؟ مناسبات اجتماعی تولید به واسطه تغییر در روابط در نیروهای تولید تغییر میکنه. آیا این تغییر به اراده منه؟ نه، در وهله اول یک خصلت جمعی داره، یعنی در مجموع تعیین میشه، در کلیت خودش تعیین میشه. پس نگاه بکنید، از کار و کار تولید شروع کرد، بحث روابط تولید و نیروهای تولید رو بحث کرد، حالا تعارض و تضاد رو باید ادامه بده، چون فلسفهش بر اساس تضاد شکل گرفته. آنچه این پایه تضاد را شکل میدهد، نیروهای تولید و ابزارهای تولید است. وقت به این ترتیب طبقه ای که مالک ابزار تولید است، یعنی طبقه سرمایه دار، او سعی میکنه مناسبات خودش رو بر جامعه تحمیل بکنه به طور طبیعی. اون کسی که یا طبقه دیگری که فاقد ابزار تولیده، اون میشه کارگر و نیروی انقلابی. حالا چرا کارگر فاقد ابزار تولیده؟ فرض کنید کارگری سر زمین تا حالا کار میکرده، مثلا در یک روستایی. بعد انقلاب صنعتی اتفاق میفته، ماشین آلات میاد، اون نظام فئودالیسم یعنی ارباب رعیتی فرو میریزه، صنعت شکل میگیره، کارخانه دار شکل میگیره، بورژوا شکل میگیره، اینا که حالا داستانش مفصله. اون مجبور میشه از سر زمینش بیاد تو حاشیه شهر زندگی کنه، چون دیگه اربابی نداره که رو زمین کار بکنه، بیکار میشه، مجبور بیاد توی حومه شهر، و حومه شهر هم که بیاد استخدام مثلا فلان کارخانه میشه با یه نرخ مزد پایینی. دیگه چیزی از خودش نداره. اگر اونجا فرض کنید ابزار تولید داس و بیل و اینا مال خودش بود، دیگه الان هیچی نداره. چی رو میفروشه؟ کارشو میفروشه. کسی که چیزی نداشته باشه تنها داراییش میشه کارش. کارشو میبره میفروشه به ازای مثلا یک دستمزدی در کارخانه. این رو خوب دقت بفرمایید. برای مارکسی که همه چیزش کاره، این به معنی است که حالا عرض خواهم کرد به معنی خودفروشیه، یعنی کارگر خودش را میفروشد، اجیر خودش را میفروشد، چون حقیقت انسان کارشه. اصلا انسان به کار تعریف میشه. میگن انسان حیوانی است که یا ابزار سازی میکنه و بعد با ابزارش کار میکنه. انسان کارگره، ماهیت اصلیش کارگری است. دقت میکنید؟ پس کسی که کارش را میفروشه کهنه داره خودش رو میفروشه. خب اینو خودفروشی است. تضاد رو ببینید چجور داره داغ میکنه و برجسته میکنه. پس دو طبقه در کنار هم یا در روبروی هم قرار میگیرن. طبقه ای است که مناسبات تولید رو در اختیار داره و طبقه ای که در واقع نیروی کار خودش یعنی تنها دارایی خودش رو میفروشه. چون این طبقه خالق جهان اجتماعی است، اینو خوب دقت بفرمایید. ببینید کارگر مثلا اونی که این بطری آب رو تولید میکنه، اون کارگری که داره تولید میکنه، خودش رو در کالا بروز و ظهور میده. اینو شما توی استادکارهای قدیم خیلی بهتر میتونید تشخیص بدید. مثلا استادکار قدیم فرض کنید کسی که صنایع دستی، فرض کنید فنجانی درست میکرد، نمیدونم لیوانی درست میکرد، ظرفی درست میکرد، اگه تو بازار میبردیش تشخیص میداد کدوم کار خودشه. میگفت این کار منه، اون کار منه. کار خودشو تشخیص میده، خودشو تو کار میدید. قدیم خیلی این بیشتر بود. استادکارا معمولا محصول خودشونو خوب تشخیص میدادن. اما این قاعده عام هستش که کارگر خودش رو در کار متجلی میکنه، در محصول متجلی میکنه. لذا جهان اجتماعی که ما باهاش مواجه هستیم جهانی است کاربنیان، یعنی کارگر در او حضور داره. حالا سرمایه دار اومده به واسطه تسلطی که بر ابزار تولید و مناسبات تولید پیدا کرده، یعنی دست گذاشته مثلا رو کارخانه و او رو اجیر کرده، باعث شده که کارگر با کار خودش و با کالایی که محصول اوست بیگانه بشه. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه اون کالا یه چیزی غیر از او، در برابر اوست، خرید و فروش میشه، منم در تولیدش سهمی دارم. نه، همه چیز او توی، همه چیز تو هم اوست. از خود بیگانگی یعنی اینکه بین کار و کارگر و نیز بین محصول و کارگر چیه؟ جدایی اتفاق میفته. او یه چیز بیرونی تلقی میشه. مثل تفسیری که از دین فوئرباخ ارائه کرد که گفت این چیزایی که ما مثلا فرض کنید از خدا تصور میکنیم، این خلاهای درونی ماست. مثلا فرض کنید یه موقع بشر از رعد و برق میترسیده، منشأش رو نمیدونسته چیه، جهل بوده، بعد میگفته خدایان این کارو میکنن، ترس خودش رو بیرونی میکرده به اسم خدایان، بعد از اون خدایی میترسیده. فوئرباخ میگه اگه این جهلتون رو بردارید و متوجه بشید که تمام این اتفاقاتی که تو عالم میفته یه علتی داره، علت علمی داره، دیگه اون ترس هم از بین میره، اون خداها پاک میشن. دقیقاً فهمیدید چی شد؟ عین این بحث رو مارکس در این حوزه پیاده میکنه. یعنی ما اگر بفهمیم که کالا چیزی است که اساساً ذاتی منه، مال منه و یک کسی دیگری اومده تصاحب کرده، این فاصله برداشته میشه و من دیگه از اون کارفرما نمیترسم. او باید از من بترسه. من خالق کالا هستم، نه او. خب این اتفاق اگر بیفته میشه خودآگاهی. یعنی خودآگاهی اتفاق میفته. خب پس ما از یک تضاد شروع کردیم، این تضاد تبدیل شد به تضاد دو طبقه. اما همه دوستان، همه این تضادها و درگیری‌ها رو وقتی مارکس بحث میکنه، خصوصا تو کتاب سرمایه، به شما نشون میده که تمام در یک سیستم همعرض اتفاق میفته. معادله سر جای خودشه. کارگر به اندازه‌ای که کار کرده دستمزد میگیره، کارفرما به اندازه‌ای که در واقع داره سود میده، داره مزد میده، سود در واقع تحصیل میکنه و روابط همه مساوی است. لذا شما توی کتاب سرمایه اگر ببینید، مارکس با روابط ریاضیاتی اینو نشون میده. تمام تعادل برقرار، این اقتصاد شما اقتصادی است که در تعادله، در عین اینی که در تعادله داره استثمار توش صورت میگیره. این توجهی است که مارکس به ما میده. ببینید نکنید اگر اقتصاد استثماری بود، لزوما وقتی شما به ظاهرش نگاه میکنید میبینید مثلا این دستمزدش مثلا خیلی نابرابر است نسبت به اون سود کارفرما. نه، همه چیز برابره. اصلا مبادله با هم ارزی اتفاق میفته. من اگر 1000 تومان میدم اینو میگیرم، در واقع اون 1000 تومانی که بابتش یه زحمتی کشیدم گیرم اومده، یعنی اون کاری که بابتش 1000 تومان گرفتم با اون کاری که برای تولید این بطری صورت گرفته مساویه، ولی مبادله نمیشد. اصلا مبادله درش تساوی نهفته است. پس این تساوی و این تعادلی که ظاهرا در اقتصاد حاکم هست، در باطن خودش استثماری است. اینو به شما کاملا نشون میده، استثمار در حین تعارض. پس این دیالکتیک در واقع و این تضاد باعث خواهد شده که کارگر از جهانش بیگانه بشه و در موضع تعارض قرار بگیر. من تا از این عبور نکردم، در کتابی چند تا پاراگراف از کتاب دستنوشته ها رو بخونم که با اون حال و هوای بحث آشنا بشید. کتاب دستنوشته ها رو نمیدونم دوستان دیدن یا نه، از کتابایی است که در دورهای متأخر این قرن 20 کشف شد، تا قبل از او در واقع جزء آثار مارکس نمی اومد. حالا علتش چیه اون بحث خودش رو داره، اما کتاب خیلی جالبی است. دوستان خواستن هم جمع و جور هم جالب و البته بخشایش هم پیچیده و عمیقه، هم بحث‌های فلسفی داره هم اقتصادی. حالا دوستانی که علاقه داشتن، یک فصل داره تحت عنوان کار بیگانه شده. این فصل رو حتما بخونید، دلالت‌های خیلی جالبی حتی تو حوزه روانشناسی اجتماعی داره که حالا من چون حوزه بحثم نیست واردش نمیشم. من یکی دو پاراگراف بخونم ببینید نگاه او به کار و بیگانگی در واقع کارگر چگونه است. میگه که بر اساس اصول اقتصاد سیاسی و با واژگان آن و با واژگان آن، خوب دقت کنید، میگه من امتداد همون اقتصاد سیاسی هم، یا موجود عجیب و غریبی من نیستم، من همونم، نشان دادیم که کارگر تا سطح یک کالا و در حقیقت پسترین نوع کالا تنزل پیدا میکنه. خرید و فروش میشه دیگه، آدمیزاد خرید و فروش میشه، اینو میشه کالا. و نشان دادیم که فلاکت و سیاه روزی کارگر با قدرت و حجم تولیدش نسبت معکوسی دارد. هرچه تولیدش افزایش پیدا کنه، فقیرتر و بیچاره تر. و نشان دادیم که نتیجه ضروری رقابت انباشت سرمایه در دست معدودی است و از این رو احیای انحصار در شکلی وحشتناکتر است. چیزی که ما امروزه به عدد و رقم میتونیم اثبات بکنیم، اون جنبش های 99%، جلیق زردها، جنبش هایی که در نیویورک شکل گرفت، چیزایی است که محقق شده، یعنی پیش بینی نیست. و سرانجام نشان دادیم که تمایز بین سرمایه دار و زمیندار، تمایز بین کارگر کشاورزی و صنعتی ناپدید می شود و کل جامعه به تو طبقه مالک و کارگر غیر مالک تقسیم می شود. این چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده. حالا چرا اتفاق نیفتاده؟ اونم دلایلی داره، جای خودش میتونیم بحث بکنیم. چرا این دو طبقه، چرا طبقات دیگری اضافه شد؟ اینم قابل بحث. اقتصاد سیاسی از واقعیت مالکیت خصوصی آغاز میکند، اما آن را توضیح نمیدهد. اقتصاد سیاسی فرایند مادی مالکیت خصوصی را، یعنی فرایندی که مالکیت خصوصی در عمل طی میکند، با فرمولهای کلی و انتزاعی که سپس آنها را قانون میانگارد میفهمد، اما این قوانین را درک نمیکند و نشان نمیدهد که چگونه این قوانین از ذات مالکیت خصوصی پدید آمدند. اقتصاد سیاسی هیچ توضیحی درباره علت تفکیک کار و سرمایه و سرمایه و زمین نمیدهد. مثلا هنگامی که رابطه مزد را با سود تعریف میکند، منافع سرمایه دار را پایه تحلیلش تلقی میکند، یعنی آنچه قرار است توضیح دهد را مسلم فرض میکند. اینو میگن چی؟ مصادره به مطلوب دیگه. چیزی رو شما قرار توضیح بدید ولی مفروض میگیرید. بعد میاد جلو، بحث رو میاره جلو، میگه کارگر هرچه ثروت بیشتری تولید میکند، هرچه تولیدش از لحاظ قدرت و مقدار افزایش مییابد، فقیرتر میشود. و هرچه کالای بیشتری تولید میکند به کالای ارزانتری تبدیل میشود. افزایش ارزش جهان اشیا نسبت مستقیمی با کاهش ارزش جهان انسانها دارد. هرچقدر شما دیدی کالای گرونتری داره تولید میشه، بدونید انسانهای زیادی دارن ارزونتر میشن. ارزش انسانیت میاد پایین، ارزش کالاها میره بالا. کار نه فقط کالاها رو تولید میکند، بلکه خود و کارگران را نیز به عنوان کالا تولید میکند و این با همان نسبتی است که به طور کلی کالا تولید میکند. این صرفاً به این معناست که شیئی که کار تولید میکند، یعنی محصول کارش، در مقابل آن به منزله چیزی بیگانه، قدرتی مستقل از تولید کننده قرار میگیرد. چیزی که مخلوق من بود، حالا من باید بدوام دنبالش تهیهش بکنم با بدبختی، چون دیگه ندارم، باید برم نون شبم حداقل تهیه بکنم. چیزی که من خالقشم باید بیافتم دنبالش. این میشه بیگانگی، بیرونی شدن از جهانم، خودم بیگانه میشم. خب محصول کار، کاری است که در قالب یک شی ریخته و در آن مادیت مییابد. این محصول عینیت یافتگی کار است. واقعیت یافتگی کار عینیت یافتگی آن است. واقعیت یافتگی کار در سپهر اقتصاد سیاسی برای کارگر به صورت از دست دادن واقعیت، عینیت یافتگی به شکل از دست دادن شی و بردگی در برابر آن و تصاحب به منزله بیگانگی یا بیرونی شدن پدیدار می شود. من خواهش میکنم این فصل رو دوستان در کتاب بخونن، فصل بسیار مهمی است. حتی اینو عرض بکنم، پایه تحلیل نومارکسیست های بعدی مثل مکتب فرانکفورت، دوستانی که با جامعه شناسی آشنایی داشته باشن، مکتب فرانکفورت نسخه اصلاح شده نومارکسیست هاست، یعنی اساسا یه جریان مارکسیستیه که بعد بیشتر با نگرش های انسانگرایانه و جامعه شناسی پیوند خورده. البته اقتصاددان هم توش بوده، مثل هابرماس. حالا نمیدونم هابرماس هنوز زنده است یا نه، ولی فوت کرده. حالا نمیدونیم بگیم خدا رحمتش کنه نکنه، اونا رو دیگه شما باید بگیم. ولی به هر صورت بیشتر سابقه جامعه شناسی دارن. خب پس ببینید، مسئله رو با تضاد شروع کردیم، چون گفتیم جهان ما جهان تضاد، جهان آرامی نیست. تضاد رو گرفتیم به تضاد نیروهای تولید و در واقع مناسبات تولید که به بیان من اراده و ساختار میشه. بعد دیالکتیکی اومدیم تا رسیدیم به تعارض دو طبقه و تمام این بحث ها رو هم در عین تعادل و همعرضی مارکس توضیح میده، که حالا این خود توضیحش مفصله، باید وقتی باشه به سوالم اثبات بکنه. خب به این ترتیب کارگر از جهان بیگانه میشه، که اینم توضیح دادیم. alienated work یا این الیناسیونی که حالا کتابه آقای شریعتی رو، مرحوم شریعتی رو اگر دیده باشی، از این خیلی استفاده میکنه، الیناسیون، از خود بیگانگی. این هم یک ترم، یعنی اصطلاح جامعه شناسی انتقادیه. همین جامعه شناسی معمولی این اصطلاحات رو به کار نمیبرن، جامعه شناسی انتقادی اینا رو به کار میگیره. خب اگر از او بپرسیم چه باید کرد، میگه باید از این مناسبات به تعبیر من ساختاری آزاد شد. اما آیا آزاد شدن به اون معنایی است که سوسیالیست های تخیلی پیش از مارکس میپروراندند، مثلا رابرت اوون و پرودون و فوریه و اینایی که خوندید، یه اوتوپیاهای تشکیل میدادن، مثلا یه شهری بریم بسازیم توش همه هر چی در میارن رو بریزن وسط و کسی از خودش چیزی نداشته باشه و در این حال همه رفاه مساوی تقسیم بشه و اون اوتوپیاهایی که سوسیالیست‌های قبلی، او مخالفه، میگه من اوتوپیست نیستم، من سوسیالیست تخیلی نیستم، من سوسیالیست علمی ام. یعنی به شکل علمی به شما نشون میدم این نظام سرمایه‌داری فرو خواهد ریخت، لازم است بری اوتوپیا درست کنی. اوتوپیا چیه؟ این مال توئه، اصلا حقیقت جهان تویی. میخوای یه گوشه‌ای بری یه شهرک درست بکنی؟ اینو خوب دقت بکنید، یعنی مارکس انقلابی است که وسط میدانه، نمیگه بریم یه گوشه یه جایی یه چیزی درست کنیم، میگه همین واقعیت خودت رو متحول کن، اینا رو برای خودت یه شهرک درست کن، اونجا بخوای عدالت رو پیاده کنی. عدالت وقتی پیاده میشه که شما با واقعیت های جهانی که رو در رو هستی بتونی تعامل کنی و او رو تغییر بدی. خوب این دلالت خیلی مهمیه. پس مارکس میگه من اوتوپیست نیستم، من یک در واقع سوسیالیست تخیلی نیستم. چرا؟ چون نشان خواهم داد که ساختارهای سرمایه داری به ضروره، یعنی ضرورتاً گرفتار تعارض‌هایی خواهد شد که باعث سرنگونی او خواهد شد. حالا اراده من اینجا چی کار است؟ این مسئله مهمی است. خیلی از مارکسیناسا رو این بحث کردن. حالا ادبیات رو ببینید که بر صورت اگر این به ضروره و از نظر تاریخی اتفاق خواهد افتاد، پس اراده ما یعنی طبقه کارگر چه نقشی خواهد داشت؟ این بحث‌های مفصلی داره. مثل قضیه جبر و اختیار میمونه در مثلا کلام اسلامی که اگر خدا همه کار است و قدرت مطلقه، پس اراده انسان چی؟ چجور یه پرابلم یه بحثه؟ این هم یه بحثی است در بحث‌های مارکسیستی که اراده کارگر چقدر نقش داره. اما نکته مهم که در واقع اون نکته مهم به ما توضیح خواهد داد که مسئله چگونه برای مارکس قابل حل هست، همون پراکسیسیست که عرض کردم. یعنی اگر یه جایی شما به این تعارض‌های فلسفی رسیدید، به جای اینکه بشینید به صورت انتزاعی بحث کنید، وارد عمل بشید. خود عمل انقلابی اگر با آگاهی پیشینی همراه باشه، راه رو برای شما باز خواهد کرد. پس این در واقع بحث جبر و اختیار رو، البته خب یه بحث بسیار پیچیده ایست، یعنی باید موقعیتی باشه که آدم بتونه درست توضیح بده. اما مسئله این هستش که این بحث جبر و اختیار در مسائل مارکسیستی هم مطرحه و آقایون پیرامونش مفصل بحث کردن. من حالا اینجا نمیرسم بخوام وارد بشم. اجمالا توضیح دادم که از نظر مارکس خود عمل خصلت راهگشایی در نظر رو خواهد داشت. خب بر این اساس من وارد مسئله ابتدای جلسه بشم. ببینید
اساسا خود مارکس معتقد بود که این اصلاح اجتماعی رقم میخوره، نه که تو به عنوان مسلح میتونی رقم بزنی. اینو چطور میشه تحلیل کرد این دوتا خانش رو از مارکس؟
نه ببینید، تحلیلش عرض کردم، یعنی این که بخوایم حل بکنیم از نظر علمی، این نیاز به بحث مفصلی داره. اما این که این خانش رو مارکس برمیتابه یا نه، خب چرا؟ چون مثلا فرض کنید جمله معروفی است که مارکسیستا دارن که کارگران شما چیزی برای از دست دادن ندارید، قیام بکنید مگر اینکه به آزادی برسید. حالا البته دو خانش، دو عبارت هست، یکی اینکه به آزادی برسید، اینکه چیزی گیرتون بیاد، هر دو عبارت هست. ولی به نظر من اون به آزادی برسید متقن‌تره. به هر صورت مارکس کتاب رو نوشته که کارگرها به حرکت بیان دیگه. این حرکت البته آیا حرکت سیاسی است یا حرکت علمی؟ اون یا علمی، منظور من علمیه، در واقع جامعه روشنفکری است، چون خود کارگر که شأن علمی نداره. اون جامعه روشنفکری به یک حرکت علمی وادار بشه، جامعه کارگری به تبع جامعه روشنفکری وارد حرکت اجتماعی بشه. خب پس این در آثار مارکس وجود داره و اساسا کتاب سرمایه رو با همین نیت می‌نویسه. اگر جبر باشه مطلقاً که خب پس چرا حزب تشکیل میده، کتاب مینویسه، فعالیت سیاسی میکنه؟
استاد به این معنی که یه توصیفی از واقعیت میخواد بکنه که این واقعیت محقق میشه.
نه ببینید، فقط توصیف نیست. چرا؟ چون میگه که فلسفه اساساً کارش تغییر جهانه. این جمله معروف مارکسه.
درسته. آره، این که به اصطلاح میگه که فیلسوف ها پوفیوزان عالمند.
آره مثلا
تغییر فکر نمیکنن به
دور از جون فیلسوف.
آره، اما آره البته تعبیر ما اما مسئله اینه که خودش در نهایت نیروی کنشگر میخواد تربیت کنه واقعا برای توی میدان، یا فلسفش میگه آقا این اتفاق رقم میخوره، تو چه بخوای چه نخوای.
ببینید رقم میخوره، ولی
سر به عقل آمدن مثلا سرمایه‌داری با شریعتی میگه تو این فضاست که میگه آقا آره. چی شد که بس اون اتفاقی که مارکس میگفت رقم نخورد باید؟
درست. این سرش بحثه، چرا رقم نخورد. خب اما اینی که من باید به عنوان یک عامل کنشگر اجتماعی حداقل برم از این واقعیت تاریخی آگاهی پیدا بکنم، این حداقلشه. این حداقل کنش من ایجاد آگاهی است و گسترش آگاهی که من عرض خواهم کرد، گفتمان سازی به تعبیر امروز. این حداقل کنش منه. حالا ممکنه شما این نسخه بالاتری هم در نظر بگیرید، اون کاری که لنین کرد، گفت نه ما فقط آگاهی بخشی هم کارمون نیست، باید بریم سیاست رو اصلا تغییر بدیم، سازماندهی شده انقلاب کنیم، که حالا بعضی باش مخالف بودن. میدونید تو حزب بین الملل دوم، حزب بین الملل دوم وقتی است که مارکس دیگه از دنیا رفته، خب حزب بین الملل دوم اختلاف میشه بین اون اعضای حزب، حزب بین الملل رو دوستانی که نمیدونن، تمام احزاب کارگری خصوصا اروپا و حتی کشورهای دیگه درش نماینده‌هاشون عضو بودن، یعنی یه حزب جهانی بوده، حزب کارگری بهش میگفتن، حزب بین الملل. اولی رو مارکس بوده و خودش هم در تاسیسش نقش داشته، دومی رو دیگه از دنیا رفته بود. اونجا اختلاف میشه، سه گروه میشن. یه گروه مثل کاوتسکی و اینها میگن نه، ما باید بذاریم این سرمایه‌داری خودش ذاتاً چی بشه، رشد بکنه و بلوغ برسه و بعد از بین بره، فرو بریزه. ما نباید کاری بکنیم، ما فقط آگاهی باید ایجاد کنیم، آگاهی بخشی. بعضی ها میگفتن که اصلاح طلب بودن، میگفتن نه ما باید بریم با حرکت‌های اصلاح طلبانه، مثلا بریم در مجلس، در پارلمان فرض کن یه قانون برای کارگر تصویب کنیم، از این جور کارا اصلاح طلبانه باید برخورد کنیم، نباید انقلاب کنیم. یه گروهی هم که لنین و روزا لوکسامبورگ، اونم انقلابی مجارستانی یا لهستانی الان خاطرم نیست، که به هر صورت با لنین توی حزب قرار میگیرن، اینا معتقد و بعدم اعدام میشه، جزو اعدامی هست، اینا معتقد به انقلاب رادیکال بودن، میگن به اینا طبقه یا جناح رادیکال که اعتقاد به انقلاب و کار سیاسی داشتن و کار حتی نظامی. حالا کاری ندارم، میخوام میگم هر سه این گروه ها خودشون به مارکس منتسب میکرد و مارکس خیلی هم چیزی از عمرش، از مرگش نگذشته بود، لذا خود آراء مارکس احتمال این هر سه خانش رو با آدم میده، میدونید، یعنی نمیتونیم اینو نفی کنیم. اما خب توی بحث‌های طلبگی میتونید شما به این برسید که اون حق با مثلا جنبش کاوتسکی ایناز، یا میتونیم برسیم به اینکه با لنینه، اون دیگه بحثی است که باید در ضمن مطالعات در بیاد. خب پس اگر ما بخوایم فرایندی رو که به شکل خیلی ساده شده، من البته عرض میکنم ابعاد پیچیده‌اش رو حذف کردم، در نظر بگیرم که مارکس از نظر روش‌شناسانه چه روشی رو طی کرد، میتونیم اینطور نشون بدیم که خصوصا برای امروز ما میتونه مفید باشه. اول اینکه تضادهای ذاتی سرمایه‌داری رو در عین سیستم تعادلگرا نشون داد، کاری که ما کمتر میکنیم، یعنی ما میگیم اگر سیستم در تعادل هست پس خوب است. این تلقی یا انگاره است که اقتصاد نئوکلاسیک به ما آموخته. دوستان اینو خوب دقت بکن، تا میگیم آقا سیستم در تعادل، اقتصاد در تعادل، میگیم خیلی خوب، خیالمون راحت شد، در حالی که در تعادل لزوماً اقتصاد، خیلی از اقتصادها از نظر ساخت اقتصادی ضعیفن ولی در تعادلن. کشورهای حاشیه خلیج شما در نظر بگیرید، سیستمشون در تعادله ولی ساختار قوی از نظر اقتصادی ندارن. اقتصاد میتواند ناسالم ولی در تعادل باشد، اینو دقت کنید، این ایده خیلی مهمی است. بعضی از دوستانی که حالا روی نکات حساسن میتونن روی این برن کار بکنن، ایده بسیار مهمی است. انقدر این تعادل رو توی ذهن ما جا انداختن که هر وقت میگیم تعادل، میگیم خب کارمون تموم شد دیگه، بریم بشینیم، خب الحمدلله سیستم در تعادله. یا همه دغدغه‌مون رو گذاشتیم که سیستم به تعادل برسه، میگیم باید بازار به تعادل برسد، همین که رسید دیگه تمومه. در حالی که مارکس نشون میده که بین تعادل و خوب بودن، حالا هر تعبیری میخوایم بگیم، یا عادلانه بودن، تفاوت وجود داره. پس اولا نشون داد تضادهای ذاتی سرمایه‌داری رو، دو نشان داد که اصالت در این جهان با کاره، و این یک در واقع یک ایجاد یک شرط انقلابی است برای جامعه. همه چیز رو یک سطح نکنید، اونم عامل تولیده، اونم عامل تولیده، اصلا فرقی با هم نداره. این کاری که نئوکلاسیک سر اقتصاد آورد، ما مرتکبش نشیم، همه رو یه نواخت در نظر میگیره، اونم یه عامل، اینم یه عامل، هم ارز در نظر میگیره. مارکس این کار رو نکرد، عرض کردن مرحوم آقای بهشتی و آقای صدر هم این کار رو نکردن، اصالت رو به کار دادن. حالا بحثاش اینو ببینید، البته یه تفاوتی هست، اینا میگن کار منشأ مالکیت یا ارزش، توش تفاوته، یه بحثی وجود داره که آقایون معتقدن کار منشأ چیه؟ کار منشأ مالکیت، علت مالکیت، نه ارزش. حالا وارد بحثاش نمیشیم. سه ببینید، حقیقت جهان اجتماعی ما، جهان اجتماعی نه فقط، بله بله بسیار، دوباره به سوالو بفرمایید،
که میگن حقیقت با کاره، اینو گفتم که اگه یه تبیینی داشته باشید بیشتر بهتر بفهمم.
ببینید منظور ما از حقیقت، حقیقت در و عالم واقع به معنایی که در مثلا فلسفه میفهمیم نیست، یعنی جهان اجتماعی، چون حقیقت برای مارکس همون جامعه و واقعیت اجتماعی است، در واقع رابطه اجتماعی براش مهمه. تمام روابط اجتماعی و نیز تمام مؤلفه های اجتماعی از کار خلق میشه و به وجود میاد. عرض کردم از کالاهایی بگیرید که الان اطراف ما رو گرفته، تمام اینها رو شما میتونید درش کارگر رو تشخیص بدین. اگر این پوسته ظاهری کالا رو که بهش میگن ارزش مصرفی، یعنی من این آب رو میخرم که تشنگیمو برطرف کنم، این مداد رو میخرم که باش بنویسم، اینا رو از دیدتون حذف کنید، اینو میگن ارزش مصرفی. مارکس میگه این اقتصاد سیاسی به این کاری نداره. این پوشش رویین جهانه، اینو بذارید کنار، این صندلی است، این میزه است، اینو بذارید کنار. اگه اون رو تبدیل بکنیم به یک حقیقت مشترک، اون حقیقت مشترک کاره. در این میز مثلا فرض کنید 100 ساعت کار به کار رفته، در اون صندلی 150 ساعت. پس ارزش این مثلا فرض بکنید ارزش او از این بیشتره. کار، اگر من بخوام عرض بکنم، کار در واقع اون انرژیه، حالا به تعبیر امروز، متراکمی است که حقیقت اشیاء رو میسازه و نیز حقیقت روابط اجتماعی رو، یکی کارگر یکی کارفرماست و چه بچه که عرض کردم.
توی تعریف خود کار که اختلاف نداشتن، یعنی تعریف صریح داشتن که
تعریف نداره تعریف، ولی تصور مشترک یا تصویر مشترکی دارن.
بداهت اجتماعیش کار کردن
چی؟
با همون بداهت بین اذهانی که مردم،
بله، معمولا ارتکازیه. منتها اینو در نظر بگیرید که منظورش از کار عمدتاً کار فیزیولوژیکه، یعنی شما میتونید دستگاه انرژی سنج مثلا به بازوی کارگر وصل کنید ببینید چقدر داره کار میکنه. بعد شما میتونید، حالا اینا باز بحثای شارحینه مارکسیستا مارکسه، که مثلا من نیروی فکری رو چجوری به نیروی یدی تبدیل بکنم. یه کسی کارش کار فکریه، اینا رو میان با یه ذرائبی چی کار میکنن، تبدیل میکنن. مثلا میگن هر یک ساعت نیروی فکری به اندازه 10 ساعت نیروی یدی، با یه ذریبی تبدیل میکنی. از این کارا کردن توی شهرهای مارکس.
نظام علت معلولی رو چطور دیدن؟ یعنی توی آثارشون استفاده شده از علت معلول؟
حالا با این عنوان علت و معلول نه، چون علت و معلول به این عنوان دیگه در فلسفه مدرن تقریبا کنار گذاشته شده، دقت میکنید؟ به این معنی نه، ولی خب به طور طبیعی به هر صورت یک سیستمی از علت و معلول رو شما باید مفروض بگیرید تا بتونید بحث رو پیش ببرید. پس جهان پیرامون ما جهان کاربونیانه، و اگر من این مؤلفه ها رو با هم ترکیب بکنم به این نتیجه میرسم که سرمایه دار من کارگر رو، نه من کارگر، من طبقه کارگر رو، چون با فرد خیلی کاری نداره مارکس، با طبقه کار داره، منو از جهان بیگانه کرده. جهانی که مال من بوده منو از خونه خودم انداخته بیرون و حالا من افتادم دنبال او برای یه قرون دوزاری که شب بتونم قضیه رو مواشم رو تأمین بکنم. وقتی این تصویر یا انگاره یا ایمیج نقش میبنده در ذهن من که من از جهان بیگانه شدم در حالی که حق من هست، این نیروی انقلاب تولید میکنه، نیروی انقلابی در من تولید میکنه. و چون من کار علمی کردم، این نیروی انقلابی به یک هیجانات زودگذر خیابانی نباید ختم بشه، به هنجار شکنی و نمیدونم سطل آتیش زدن و... چون من در یک سنت علمی دارم این بحث رو مطرح میکنم. خوب دقت بفرمایید، میخوام نتیجه بگیرم. مارکس یه کار دیگه هم میکنه، اینم باز دوستان، اینا تمام که عرض میکنم برای امروز ما مفیده ها، یعنی فکر نکنید مال مثلا 150 200 سال پیشه، نه، برای امروز ماست. من چون مترصدم بحث ها رو امروزی بکن. ببینید، میاد با اون بحثی که گفتم راجع به سوسیالیسم تخیلی و علمی، میاد در ضمن اینکه خودش رو ذیل سنت سوسیالیسم قرار میده، اونو خراب نمیکنه، نمیگه سوسیالیستا اشتباه کردن، کاپیتالیست هم اشتباه کردن، من یه موجود سومی هم. این کارو نمیکنه، چون میخواد از ظرفیت اون جنبش های سوسیالیستی چیکار کنه؟ استفاده کنه دیگه، بهرمند بشه. درست هم میگه. ولی میاد یه شکاف کوچیکی ایجاد میکنه توی اون جبهه و جناح. میگن بعضی ها تخیلی هن، بعضی ها علمی. سوسیالیست های تخیلی، علمی میگه حالا من علمی هم. با این کار هم با ظرفیت علمی سوسیالیست ها کار میکنه، یک، همون تخیلی ها رو کنار میذاره، کار خودشو جا میندازه. لذا اینم باعث میشه که اون جریان انقلابی بتونه از اون سنت علمی و عملی پیش از خودش بهرمند بشه، تبدیل نشه به نیروهای آنارشیست هنجار شکن پرخاشگری که یه دفعه نوظهورن، هیچ هویتی ندارن، دقت میفرمایید؟ مثلا الان مثلا امروز زن زندگی آزادی اصلا معلوم نیست از کجا اومده، مثلا اگه بپرسیم درست نمیتونه نه آزادی رو توضیح بده نه زندگی رو، هیچ، فقط یه نیروی بی‌هویتی است که ریخته میخواد یه جایی رو آتیش بزنه، یه اتفاقی بیفته، یه تغییری، ولی هیچ سنت علمی و هیچ سنت پیش از این اون رو همراهی نمیکنه. لذا میبینید کار یه دفعه به افراط و خشونت کشیده میشه. استفاده از سنت‌های علمی و عملی پیشین به ما امکان این رو میده که انقلاب رو در یک چارچوب‌های معقول جلو ببریم و پیش ببریم. این بحثی بود که من می‌خواستم عرض بکنم. پس از این استفاده می‌کنیم. اون دو قطبی بین کارگر و سرمایه‌دار رو در عین حفظ تعادل و تدریج، نمیگه الان بریزید مثلا کارخونه رو آتش بزنید، هیچ ما نداریم در مارکس بگه این پولدارای کارخونه دار رو برید آتش بزنید. تصویر غلطی که به واسطه مارکسیستای ایرانی و سوسیالیستای شوروی تو ایران رواج پیدا کرد که تو دوره مشروطه و بعد از او هم میدیدید بعضی از این جریان‌ها میرفتن مثلا سر فلان کارخونه دار رو میبریدن به اسم مثلا سوسیالیست و مارکسیست. یعنی هیچ مارکس همچین توصیه‌ای نکرده، کارهای غیر معقول و اینا رو اصلا توصیه نمی‌کنه. و سه، بازخوانی انتقادی از اقتصاد سیاسی کلاسیک. بازم مثل حالت سوسیالیست ها رابطه خودشو با اقتصاد سیاسی کلاسی قطع نکرد، چون خواست علمی باقی بمونه، نمیخواست علم رو زیرابشو بزنه بگه علم مثلا یه چیز پوچیه، مثل مکتب تاریخی دیگه، اونم گفت علم ولی علم آلمانی. حالا مارکس علم آلمانی هم نمیگه، میگه علم، میگه اتفاقا اقتضای علم اینه. پس نگاه کنید چقدر هوشمندانه هم ارتباطش رو با سنت علمی و عملی قبل حفظ کرد، در عین اینکه انتقاد ایجاد کرد، نقادی ایجاد کرد و انقلاب. انقلابش هم که دیدید دیگه در شوروی و چین. حالا معروفه میگن 50% از مردم دنیا رو مارکسیستی هست. این معروفه، حالا چقدر دقیقه من نمیدونم، ولی چیزی از عمرش 30-40 سال بیشتر نگذشته بود که دو تا امپراتوری یا کشور بزرگ مثل روسیه و چین کمونیست شدن. خب پس موفقیت عملی هم کسب کرد. حالا آیا اونا اشتباه کردن، درست عمل کردن، و بحث جدایی است دیگه. این به من دو پیامد یا دو در واقع نتیجه میده. من با این دو نتیجه میخوام بحث رو به سمت در واقع پایان نزدیک بکنم. اول ببینید، ما اگر برای امروزمون میخوایم کار بکنیم، یک، باید سنت انتقادی و علمی در کشور ایجاد کنیم. انتقادی و علمی. ما اینو نداریم متاسفانه. در اقتصاد اسلامی مرحوم شهید صدر یک حرکتی رو ایشون شروع کردن و مرحوم بهشتی، حالا این دو نفری که من میشناسم، که میتونیم بگیم مثلا آغازگر یک سنت انتقادی در حوزه اقتصاد اسلامی، ولی بعد از انقلاب تقریبا این متوقف شد. ما امروزه موضع گیری های انتقادی داریم، مثلا بعضی مراجع راجب بانک نظر انتقادی دارن، ولی اینا تبدیل به سنت علمی نشده که ما بگیم مثلا اقتصاد سیاسی انتقادی ما داریم. نداریم. انتقادی با غر زدن و نمیدونم نقد کردن با اینا فرق داره. کما این که ببینید مکتب تاریخی تبدیل شد بعدن به یک سنت علمی، شد نهادگرایی. الان نهادگرایی یکی از شاخه‌های علم اقتصاده. از نقد شروع کرده به تدریج خودش شده یه موضع اثباتی و ایجابی پیدا کرده دیگه. الان نهادگرایی رو شما کنار نوکلاسیک میگید نهادگرایی، مگه نمیگید؟ این با نقد شروع کرد، با مکتب تاریخی و کار فردریک لیست از نقد شروع کرد، ولی به قدری دانش‌های مختلف و دانشمندان مختلف روش کار کردن، بحث کردن، نظر دادن و این علم فربه شد که الان دیگه خودش شده یک علم. یا حالا خصلت انتقادی هم داره، ولی یه علمیست در کنار علم نئوکلاسیک. مارکس هم همینطور شد مارکسیزم، یه جریان علمی و عملی در کنار جریان‌های دیگه. ما اینو متاسفانه بعد از انقلاب جدی نگرفتیم. یعنی مواجهه‌مون با نهادهای سرمایه‌داری مواجهه انتقادی به این معنی نبود. معمولا رفتیم تو مواجهه این که حالا شرایط استراره باید یه جوری نمیدونم توجیه بکنیم، بانک رو یه جور نمیدونم، بیمه رو یه جور، بورس رو یه جور، الان دارن خفمون میکنن، همینایی که توجیه شدن دارن این بلاها رو سر ما. خب این پس بنابراین اون اولین درسی که من از مارکس میگیرم برای امروز این هست که اگر من میخوام اون تعارض ساختار و اراده رو حل بکنم، نیاز به یک نوع گفتمانسازی علمی و انتقادی دارم تا بتونم از این مرحله به خوبی عبور بکنم، بتونم ساختار رو تغییر بدم. و بدون این یا تبدیل به محافظه‌کاری میشه یا به خشونت و پرخاش یا غر زدن‌هایی که یهوبیگاه هست دیگه، یه اتفاقی بیفته دو تا غر به بانک بزنیم و به بیمه بعدم تموم میشه میره. به سنت علمی تبدیل نشده. این یک. و دو، دیالکتیک تکامل نظر و عمل. ما نمیتوانیم دوستان در فضاهای ذهنی و انتزاعی خودمون هی مدل‌های مفهومی و تئوریک درست کنیم، بعد بگیم خب تا اینجاش با اقتصاد اسلامی، از اینجا به بعدش دیگه کارشناس تعیین تکلیف بکنه، به ما ربطی نداره. ما مبانی رو بحث می‌کنیم، کاربردها با دیگرانه. این رابطه نظر و عمل رو قطع می‌کنه. اون دیالکتیک اتفاق نمی‌افته. نظری ارزشمند هست که معطوف به عمل باشه و بالعکس، عملی که مفروض بگیره یک آگاهی رو. اینا تو اعمال با هم اتفاق میفته. و من برای اینکه دوستان رو در واقع ذهنشون رو ترغیب بکنم، پیشنهاد میکنم حتما روی مفهوم دیالکتیک کار بکنید، چون مفهوم دیالکتیک هم در بحث های فلسفی مطرحه و هم در بحث اقتصاد سیاسی. حتما روی این مفهوم دوستانی که تمایل دارن کار بکنن که ما در دیالکتیک چگونه نظر و عمل رو، رابطه تعاملی و متقابلش رو توضیح میدیم. این دلالت های خیلی خوبی برای اقتصاد اسلامی داره. پس به طور خلاصه اگر من بخوام بحثم رو جمع بندی کنم، بعد بریم سراغ حالا پرسش و پاسخها، یک مطلب، مطلب در واقع پرورش سنت های انتقادی و علمی و تبدیل آن به گفتمان که عرض کردم با بحث های مرحوم صدر و بهشتی آغاز شد ولی ناتمام ماند، ارائه مدل های مفهومی بدون تحقق این پیش شرط یعنی گفتمان سازی بی نتیجه است، و اقتصاد اسلامی امروز نیاز داره به این که یک سنت انتقادی درش شکل بگیره، یعنی در کنار این سنت حالا فقاهتی که هست و بیشتر نگران در واقع مشروعیت ساختار هاست، ما به یک سنتی نیاز داریم که نگران تغییر در ساختارها باشه. حالا این چجور ساز و کارش، اونا دیگه متخصصین باید بیان بحث بکنن. و در دیالکتیک بین نظر و عمل هم عرض کردم، حالا نکته دیگری هم که باز اضافه بکنم این هستش که این بحثی که من راجع به کار در مارکسیسم عرض کردم، امروزه ما به شدت بهش احتیاج داریم. چرا؟ چون اقتصاد ما به شدت کار زدائی داره میشه. الان کارها و فعالیت‌های نامولد، اصلا اسمش هم کار نمیشه بذاریم، سود آورترین فعالیت‌ها همیناست، دلالی و سفته‌بازی و سوداگری و اوراق مالی بگیری بفروشی و نمیدونم بیت کوین خرید و فروش بکنی. این یعنی در واقع از اقتصاد ما جوهره کار رو داریم خارج میکنیم. آدمهایی که کمترین کار رو میکنن بیشترین منفعت رو، و این خیلی خطرناکه. الان اگر ما بخوایم تضادی درست کنیم، تضاد بین دو طبقه است، طبقه مولد و نامولد، و این باز برمیگرده به عنصر کار، یعنی کار هنوز اهمیت داره، زنده است، مسئله است. و دوستان عزیز، من نگرانیم از بابت حالا این چیزایی نیست که تو خیابونا میریزن برای این، نگران اون روزی هم که خدا نکرده طبقه کارگر بخواد تو خیابون بیاد، اون خیلی خطرناکه، چون اون دیگه ریشه و بون و بنیان اقتصادو میبره رو هوا. طبقه کارگر هم نه فقط اون کارگر یدی، اون کارگر فکری، تکنولوژیک، اون کارگر دانشی، همه اینا رو شامل میشه دیگه. کارگری که فقط تصویر ما کارگر نبوده که بشه بیل داره میزنه یا پیچ و مهره داره صفر میکنه، اون بنیان اقتصاده. اگر او یه روزی بخواد انقلاب بکنه و مفهوم انقلاب رو او مصادره بکنه، خیلی به ضرر ماست. ما باید مفهوم انقلاب رو همچنان حفظ بکنیم. اقتصاد اسلامی باید مفهوم انقلاب رو در خودش حفظ بکنه که اونا نتونن مصادره بکنن، اونا منظور خارجی ها. و برای این باید طبقه کارگر رو با انقلاب همراه کرد. طبقه کارگر جزء طبقات مهم و مؤثر در حتی شکلی انقلاب ماست. دو طبقه، کارگرا و بازاریا. حالا وارد بحث نشم، اون بحث دیگه‌ای. پس امروز هم ما با مسئله کار زدائی و در واقع تخلیه جوهره کار از اقتصاد مواجهیم و باید برگردیم به مسئله مولدیت و کار مولد و تحلیلی از کار ارائه بدیم که با مسئله امروز ما ارتباط پیدا کنه و اون دیالکتیک رو برقرار کنه. و نیز هر نوع فرایند تغییر و تدریج انقلابی تدریجیه، یعنی به شکل خشن و دفعی و مثلا یه دفعی بدتر میکنه کار رو، مثل اون عمل جراحی با یه دقت و ظرافتی. ولی ما نداریم اون جراحی رو که بتونه چیکار بکنه، اون تومار رو جوری در بیاره، اون تومار مغزی رو که سیستم عصبی آسیب نبینه. اون یک ظرافتی نیاز داره در این جسارت. اون ظرافتش کی باید تامین کنه؟ سنت علمی، سنت علمی اقتصاد اسلامی. این بنابراین اهمیت موضوع رو نشون میده و شیوه ورود ما به موضوع. این رو هم در واقع عرض کردم و نکته مهم این که این بینش انقلابی نیاز به صبر داره. خیلی نباید آدم انتظارش بزنه امروز و فردا اتفاق بیفته. خب و در نهایت اون چی که ما نیاز داریم از تصویر مارکسیسم به تعبیر امروزی ها گندزدائی بشه، یعنی یک تصویر نامناسبی در ایران شکل گرفته که معمولا تا میگیم مارکسیسم اینا میاد تو ذهن که مثلا اینا دنبال فرض بفرمایید یک نوع ماتریالیسم رادیکالن. نه، خود مارکس در اواخر عمرش اون دیدگاه ماتریالیستی صفر و صد رو گذاشته بود کنار، در مطالعاتش به مطالعات فرهنگی روی آورده بود. حالا اگر برید بحثش رو بخونید اون بحث مفصله. خیلی ماتریالیسم دیالکتیک که حتما اقتصاد زیر بناس، فرهنگ رو بناس، هیچ وقت نه مارکس به کار برد نه انگلس هم یکی دو جا به کار برده، با احتیاط به کار برده، بعدم حرفش رو پس گرفته. لذا خود اونا هم در این تعدیل ایجاد کردن. حالا ما تا میگیم مارکس میگم مثلا شما میگید فرهنگ هم معلول اقتصاده، نه این دیگه این حرفای کودکانه است که باب شده. یا نگاه براندازانه، یعنی هر کسی که مارکسیستی است لزوما میخواد مثلا نظام رو ساقط بکنه، ایجاد برعکس باشه، نظام جمهوری اسلامی میخواد سرمایه‌داری رو ساقط بکنه، اینم نباید بذاریم اون طرف مصادره بکنه. اینا من فقط به اشاره میگم، دوستانی که اهلش هستن برن دنبالش، بیش از این نمیتونم توضیح بدم. و مسئله 3 این انگاره‌هایی است که عمدتاً از طریق شوروی و در انقلاب مشروطه، مثلا از طریق حیدر عموغلی و نمیدونم اون نریمانوف و بعد تقی ارانی و اینا وارد کشور شد. یه انگاره‌هایی به اصطلاح معیوبی است از مارکسیسم که خود مارکس هم حتی قبول نداره به این معنی. مثلا هر وقت بحث‌های مارکسیستی میشه مثلا افراد یاد فرض بفرمایید سلاخی کارخونه‌دارها میافتن، بریم اینا رو گردنشون رو بزنیم، که مارکس اصلا با پولدارا مشکل، مسئله مارکس پولدارها نیست، مناسبات اجتماعی است که ذاتاً درش استثمار نهفته است، نه که بری سر اون یارو پولدارا رو ببری، یه همچین تصویری نیست. یا فرض بفرمایید به محض اینکه بحث مطرح میشه میگن اینا دنبال نمیدونم دولتگرایی مفرطن، دنبال کنترلگرایین، دنبال فرض بفرمایید سلب مالکیت خصوصیان. تمام اینها انگاره‌های باطل و عوامانه است که کسانی که با سنت‌های دقیق مارکس کتاب‌های او آشنا هستند، اصلا مارکس با دولت مخالف بود، اون نماد سرمایه‌داری می‌دونست. وقت چه جوری مارکسیستا؟ حالا بله در شوروی دولت نقش مهمی داشت، اما ما راجع به خود مارکس داریم حرف می‌زنیم. موضوع جلسه‌مون این است که خود مارکس چه می‌گوید، نه لنین و استالین. دقت می‌کنید؟ این همون قدم سومی است که به نظر من باید برداریم و استفاده کنیم. ما قرار نیست مارکسیست باشیم، استفاده کنیم برای اینکه چگونه میتوان در عین زندگی در ساختارهای از پیش تعریف شده انقلابی باقی ماند. این مسئله است دیگه. من تحت عنوان تعارض ساختار و اراده این رو بحث کردم. هر اصطلاحی میخواید بگید بگید، انقلابی و زندگی هنجارمند، که ما نمیخوایم مثلا نه کودتا کنیم، نه سطح آتیش بزنیم، نه بانک آتیش بزنیم، عقلانی چگونه میتوان انقلابی بود. این هم نکته پایانی است و از دوستان تشکر میکنم که عرایض بنده رو تحمل کردن. من اگر سوالی باشه بیشتر ترجیح میدم توی بحث و گفتگو این یه رو 20 دقیقه‌ای که وقت داریم رو انشالله خدمت دوستان هستم. بفرمایید. سلاید قبل بزنم.
این مقوله بازگشت به کار یک نقطه مقابلی داره و اون همون چیزی که تحت عنوان انقلاب مارجینالیستی می‌شناسیم.
بله.
و امثال هایک و اینا خب انتقادی که مطرح میکنن میگن که هم خود مارکس هم پیشینیانش به نوعی ذاتگرا بودند و ارزش یه مقوله ذهنی است، این که من این بطری آب برام ارزش داره این ارزش نداره، اینها یه مقوله ذهنی است. آیا این تأکید شما بر روی کار به معنای کنار زدن همه این هاست و واقعا بازگشت به اون ذاتگرایی که هایک میگه، یا نه چیزی بین این هاست؟
ببینید اونجایی که من اطلاع دارم اتهام ذهنگرایی بیشتر به نئوکلاسیک میخوره، نه به کلاسیک ها و مارکس، و اونم به خاطر ورود نظریه مطلوبیت و ارزش‌گذاری ذهنی مصرف کننده و بعد تبدیل اون به فرمول‌های ریاضی است. دقت می‌کنید؟ یعنی اتهام به اقتصاد کلاسیک سیاسی وارد نیست، به مارکس هم وارد نیست. حالا اگر هایک مطرح کرده
نه نه از خیلی کنم یه توضیح مجدد نهارس بکنم. توی مارکس و پیشینیانش اینکه این کالا چقدر ارزش داره، همونطور که از اتالی توضیح دادید به خوبی، به مقدار کاری که صرف این شده ناظره. یعنی میگن این چقدر ارزش داره، ببین چند ساعت کار ناظر بهش خرج شده. انقلاب مارجینالیستی که اتفاق میفته و فضای اتریشی مطرح میکنه که آقا این چه نگاهی شما دارید، ببینید که اصلا مقوله این یک امر ذهنیست، من به عنوان مصرف کننده چقدر ارزش برای این کالا قائلم، که پیرو این مقوله مطلوبیت، این چقدر مطلوبیت برای من ایجاد میکنه و کلیه معادلات نوکلاسیک تابع این شکل میگیره. هایک میگه که آقا اصلا درست همینه، یعنی درست اینه که ارزش مقوله ذهنی است و اساسا این که شما بخواید ببینید تو این دقیقاً چند کیلوگرم، چند نمیدونم کیلو کالری انرژی، این اشتباهه و با این بنیان نمیتونید اقتصاد بسازید. چرا دارم این سوال رو عرض میکنم؟ چون این اصلا پایه اقتصاد نوکلاسیک که الان داره تلقی میشه، یعنی شما این رو به هم بزنید اصلا یه اقتصاد دیگری باید ساخت. حالا سوال دقیقاً اینه، واقعاً شما با این شدت و حدت مقابل این نگاه مارجینالیستی باز می ایستید و به بازگشت به کار توصیه میکنید؟ یعنی واقعا باید معیار ارزش یک کالا رو کاملا با کار تعریف کرد، یا چیزی بین این امر ذهنی رو دخیل میکنید؟
ببینید سوال خوبی است، متأخر خب مثل بقیه سوالا نیاز به مجال بیشتری داره، بحث علمی باید تو کلاس مطرح شه. ولی اجمالا ما یه وقتی از کار داریم صحبت میکنیم به عنوان بنیان اقتصاد، یه وقتی صحبت میکنیم به عنوان اینی که من اگر بخوام محاسبه بکنم چگونه باید کار رو محاسبه بکنم، یه امر ذاتی و ابژکتیو رو چگونه من بیام محاسبهش بکنم، یعنی مسئله محاسباتی داریم که این رو اسمیت هم داشت. یعنی اسمیت هم گفت من چون نمیتوانم کار را محاسبه بکنم، لذا بازار یا نرخ تعادلی بازار رو به عنوان یک تقریب در نظر میگیرم. اگر شرایط رقابت کامل برقرار باشد، با یک تقریب مناسبه میتونیم بگیم ارزشی که در بازار کشف میشه معادل ارزشی است که ارزش واقعی است، یعنی ارزشی است که بر اساس کار تعریف شده. چرا؟ چون محاسبه سخته دیگه، چون چجوری میخوای اینو محاسبه کنی؟ مسئله محاسبه رو دقت بفرمایید، مارکس هم نمیاد بگه تک تک کار کارگرا رو باید بریم محاسبه بکنیم، جمع بزنیم و بعد نتیجه بگیریم که ارزش کالاها چقدره. اون میگه میانگین کار اجتماعا لازم، مثلا برای تولید این بطری چقدره. اگر مثلا 5 ساعته اما شما به عنوان یه بنگاه منفرد رفتی اینو با 7 ساعت کار تولید کردی، 2 ساعت رو دور ریختی، یعنی بیهوده کار کردی، اون 2 ساعت رو میذاری کنار. اون 5 ساعت کار متوسط تعیین میکنه ارزش رو، نه تک تک. پس بنابراین یه قدم تو محاسبه این هستش که نه، ما اتفاقا خیلی هم دور از دسترس نیست که بتونیم یک سیستم محاسباتی پیشرفته‌ای درست بکنیم که در واقع کالاها رو بتونه بر اساس متوسط کار تعیین بکنه، نه تک تک کارگرها. یه روشی هم شوروی به کار گرفت، حالا اونا ممکنه ایراداتی داشته باشه، اونا رو بس بره آدم بررسی کنه و برطرف بکنه، اما اساسش ممتنع نیست. اینو من میخوام عرض بکنم که شما یه سیستمی داشته باشید که اون سیستم به شکل پویا بتونه ارزش کار رو محاسبه بکنه، حالا با این نمیدونم هوش مصنوعی، با هر چی، اون روششو باید فکر کرد، دقت میکنه. ولی اگر دیدگاه ذهنگرایی نئوکلاسیک ها رو ما مد نظر قرار بدیم، اشکالش این هستش که ما رو از واقعیت اقتصاد دور میکنه و میبره در روابط انتزاعی. کجا خودش رو نشون میده؟ تو بحران ها. در بحران ها اونجاییست که واقعیت اقتصادی در برابر پیشبینی های شما در واقع قد علم میکنه، میشه اون مسئله بحران کینز که بعد کینز در واقع میاد. لذاست که میخوام عرض بکنم بین این دو مسئله تفکیک قائل بشیم. بنیان اقتصاد چیست؟ اینو روشن کنیم. چگونه محاسبه بکنیم؟ اینو مسئله دومه، مسئله محاسبه. اینو با هم در واقع خلط نکنیم. بعد اگر این دوتا رو بخوایم بحث بکنیم، وقت راهای در واقع راه حلاش هم میشه در واقع راجع به صحبت کرد. بله بفرمایید.
سلام عرض ادب.
سلام
نباشید.
سلام.
یک سوال ابتدایی که اول ازتون دارم، لطفاً اگر به اقتصاد اسلامی اعتقاد داری یک تعریفی ازش ارائه بدید. و در مرحله بعدی من احساس کردم شما خیلی خانش اصلاح طلبانه ای از مارکس دارید، چون خیلی ابتدایی هم بخوایم بررسی کنیم در واقع اون مانیفست کمونیست که همون اول ارائه میدن داره به مبارزه طبقاتی میطلبه بقیه رو، و اون داستان شبه کمونیست که در اروپا میچرخه، و میخواستم ببینم که حالا نظر شما در این باره چیه؟ حالا چه خانش لنینیستی چه ماویستی، جفتش شکست خورده عملا و جفتش هم خشم بوده،
درسته؟
و خب ما آیا داشتیم نمونه ای که بگیم نه مارکس خیلی نرم و محتاطانه نظر میداده؟
ببینید، مهمترین دلیلش این است که کتاب علمی مینویسه. اگر میخواست به مانیفست اکتفا بکنه و به کار سیاسی دیگه نیازی نبود این همه کتاب‌های با این حجم بالا و با این دقت بره کتاب بنویسه، که چه نیازی است بگه بریزی تو خیابونا و مثلا ما انفجار ایجاد کنی. این کارو نمی‌کنه و خیلی هم سعی می‌کنه با قلم دقیق فلسفی و علمی پیش بره. یعنی اصلا شما توی خصوصا سرمایه بحث ایدئولوژیکش خیلی پایین میاد. حالا مانیفست اوایل کار بوده و اون جو به اصطلاح شور و حال سیاسی، ولی به تدریج به این نتیجه میرسه که تفوق با کار عقلی و علمی است. این یه نکته. دو این است که اصلاحی که من در به نظر شما رسید اصلاح در خود انقلاب نیست، تا اون انقلاب یه انقلاب در واقع انقلاب واقعا، نمیخوام من بگم مودیفیکش. انقلاب ذاتش خشن نیست. اگر نکته من رو دقت کرده باشید در اون بستری که اتفاق میفته اون تعیین میکنه انقلاب خشن باشه یا نه. اگر بستر دارای یک فرهنگ و زمینه علمی غنی و قوی باشه انقلاب اتفاقا خشن نخواهد بود، انقلاب معقول پیش خواهد رفت.
نمونه داریم ازش؟
مثل انقلاب خودمون دیگه. ببینید انقلاب ما رو
خشم، انقلاب خشن
نه، انقلاب خشن، انقلاب کجاش خشن؟ حالا شما لنین رو مثال، اولا خشونت در سرمایه‌داری هم هست، اینو من عرض بکنم، تو خب اون یه خشونت خیلی کلاس پوشیده شده است. فقط فکر نکنیم لنین خشن بود یا استالین، اینا هم خشن هم. ولی پوشششون خوبه. بیشترین جنگ ها و آدم ها هم همین امریکای لیبرال کشته ایجاد کرده. حالا این مسئله بنابراین خشونت در ذات سرمایه‌داری هست، ولی به دتای فولیگری پوشونده این رو. حالا من میخوام یک انقلابی علیه این نهادهای سرمایه‌داری ایجاد بکنم، نباید دوز خشن داشته باشه. چگونه؟ عرض کردم با اون سنت‌های علمی که شکل میگیره، اون گفتمان‌هایی که شکل می‌گیره، ما می‌توانیم یک انقلاب معقول داشته باشیم. و اینو شما در انقلاب ما می‌بینید. ببینید انقلاب ما رو اتفاقا یه آدم عارف حکیم پیشروش میشه دیگه، یعنی رهبریش دست یه آدم عارف حکیم فقیه فیلسوف اهل معقوله، یعنی یه آدم سیاسی صرف نیست. لذا انقلاب رو ما باید مجدد در فرهنگ خودمون فهم بکنیم. البته ریشه های سوسیالیستی و مارکسیستی داره، که حالا اینو من اگر دوستانی که حالا باهاشون کلاس داشتیم، من اینو راجع به انقلاب مطرح میکنم که اصلا مفهوم انقلاب از کجا تو تاریخ ما به وجود اومد و شکل گرفت و چه رگه هایی داره. یه رگش رگه سوسیالیستی است، ولی این رو باید در فرهنگ خودمون به اصطلاح بازخوانی بکنیم. اگر بازخوانی بکنیم، انقلاب هم اون قدرت رادیکال خودش رو حفظ میکنه و واقعا انقلاب باقی میمونه نه اصلاحات، هم میدانیم تدریجی خواهد بود و معقول خواهد بود و در یک نقطه مشخصی باید به نتایج خودش دست پیدا کنه. هول نمیشیم و پرخاشگری نمی کنیم، خشن عمل نمی کنیم.
خیلی متشکرم. این سال اول اقتصاد اسلامی را یک تعریفی اگر داشته را
بلا من تعریف میشه. الان در مقام تعریف نیستم، یه خورم تعریف های اینجوری خطرناکه، چون بعد شما یقه منو میگید که پر اینجاش چجوری شد. من فقط دوستان عرض کردم ما نیاز به یک اقتصاد اسلامی انتقادی داریم و این کار بزرگیه. با قرض زدن و نمیدونم نقدهای موضعی و مقطعی فرق میکنه. علم انتقادی اقتصاد اسلامی ما نیاز داریم. چی هستش رو باید بشینیم صحبت بکنیم. من یه نمونه از مارکسیسم مثال زدم، چون اینجا ما نداریم، خیلی شکل نگرفته، الان میمونیم چی هست. ولی من به نقطه آغاز شکلی اقتصاد سیاسی مارکسیستی اشاره کردم که شما ببینید میشود علمی وجود نداشته باشد و به وجود بیاید. مثل مکتب تاریخی که الان شده نهادگرایی، مارکس که الان شده خودش یه جریان علمی. فقط خواستم اینو نشون بدم ممتنع نیست، ولی حالا چگونه خواهد بود الله اعلم. باید حرکت که از اون چیزهاییست که منطق پراکسیس اینجا عمل میکنه.
سلام از شهر ایتون.
سلام علیکم.
سلام. متشکرم از فرمایشاتون، خیلی استفاده کردیم.
خواهش.
حالا با توجه به محدودیت جلسه‌مون، حالا نکته‌ای که اول جلسه فرمودین، بله، که خب با توجه به ضیق وقت و محدودیت‌های دیگه طبیعتاً نمیشه خیلی از مباحث رو هم عمیق مطرح کرد، همون استفاده باید شاید بتونیم داشته باشیم. با توجه به این مسئله، من سوالی که میخوام بپرسم اینه که خب حالا با اون لحاظی که فرمودین، یعنی یه تأسیس سنت علمی، حالا به اسم اقتصاد اسلامی، حالا هر چیزی که بخوایم، ما بدیل نظام سرمایه‌داری و حالا هر سیستمی که علاوه اقتصاد سیاسی بهش نقد داریم،
درست،
ما بخوایم آثار مارکس رو مطالعه بکنیم، چه سیر مطالعاتی و با چه روشی این کار رو بکنیم؟ این یه مطلب. بعد حالا این سوالی که پرسیدم در سه سطر اگر تعریف بشه خیلی بیشتر ممنون میشم.
یکی در چی تعریف میشه؟
در این سه سطری که خدمتتون میخوام عرض کنم. یکی بحث سه سطر، فهم درست سیستم سرمایه‌داری، همون مناسباتی که فرمودین، یعنی نه. اون مناسباتی که سرمایه‌داری و سرمایه‌داری میکنه و فهم اون درجه بالاترین اهمیت رو داره. مرحله بعدی بحث انتقادشه که حالا قطعا توی کتب مارکس بعد از توضیح مفصل و حالا اون تصویری که از سرمایه ارائه میده، انتقاد و نقدش رو وارد میکنه. و مسئله سوم بحث حالا جایگزین سیستم بدیله، یعنی اگر ما اون روابط اصلی اقتصادی رو متوجه بشیم در این رفت و برگشت، فهم سرمایه داری، انتقادی که بهش وارد میکنه، توی رفت و برگشت اگر بتونیم برسیم به اون روابط کلی، حالا خیلی عبارت مبهمی دارم به کار میبرم، اون قوانین مطلق حاکم بر رفتارهای اقتصادی انسانها که حالا توی بعضی از مکاتب به شکل سرمایه خودشو بروز میده، بعضی هاش اعتقاد دارن، بعضی به شکل سوسیالیست، و ما حالا ادعامون اینه، حالا علی‌رغم هر تعددی که توی تعریفش هست، میگیم اقتصاد اسلامی، میخوایم به اون نقطه مطلوب برسیم، حالا هر چیزی که هست. اون قواعد کلی حاکم بر رفتار اقتصادی انسان که قطعا مارکس با توجه به اون قواعد اومده سرمایه‌داری رو نقد کرده، گفته به این دلیل، به خاطر این آسیب‌هایی که داره، سرمایه‌داری غلطه و باید این باشد، این درست است. اون قواعد کلی چجوری میشه رسید؟ حالا مثلا خودم شخصا میگم که حالا علتی که من خیلی علاقه دارم به مباحث مطالعه آثار مارکس، هم تأکیدی که شهید بهشتی و دیگر بزرگان انقلاب داشتن و اون تعهدی که داشتن حتما مطالعه نظاممند داشته باشن آثار مارکس رو، و هم روایت اهل بیت تو مسائل مختلف من نگاه میکردم، از جمله مثلا توی وسائل شیعه این بحث کراهت اجارت که آقا چون مکروهه که دستمزد بگیری و خودتو اجاره بدی، یکی از عللش که حالا ذکر شده اینه که مثلا روایت آقا میفرمایه که شما وقتی اجیر میشی در حق برای اون کسی که شما رو اجیر کرده داره روزی جمع میکنی. به ذهنم خطور کرد، حالا باید متخصصین حوزوی هم حتما نظر بدن، که شاید چه بسا میشه یک تحلیل علمی استفاده کرد از صحبتهای مارکس برای این فهم روایت. و انقدر برای من این جذاب بود، واقعا میگم من چند وقت دنبال اینم که آقا چجوری مارکس بخونیم، به چه شکل، مخصوصا حالا اصخواه میکنم خیلی طول کشید، بعضا سخت کتب مارکس، یعنی هم
بله.
اون سبقه فلسفیش خیلی پررنگه و هم ترتیب مباحث، حالا چون کتاب های متعددی هم، حالا جل دوم سوم سرمایه ظاهرم بعد از فوت بله. مارکس چاپ شد. حالا ممنون میشه این سیر مطالعاتی با اون ملاحظاتی که خدمتون عرض کردم بفرمایید استفاده میکنید.
ملاحظات رو تو سه کلمه بخواد خلاصه کنید چیه؟ اون سه ست تو سه کلمه ها.
عرضم حضورتون که
من فراموش کردم اون ساعت اول
رو میگم، من عذرخواهی میکنم بازم انقدر، چون سعی کردم از وقت استفاده کنم،
فقط کلید واژه‌هاشو بگید که من متناسب
بحث همون فهم مناسبات سرمایه‌داری،
خب
همون مناسباتی که سرمایه‌داری سرمایه کرده، دو انتقاد به این مناسبات،
درسته،
سه اون معیارهای کلی، قواعد کلی، حالا دقیقاً ناچی کلمه روش بذارم و استفاده بکنم، با توجه به اون معیارا انتقاد میکنیم ما. بله.
ببینید مشکل. مارکس، اولا از سه شروع کنم، مارکس نیومده یه قواعدی رو برای شما لیست بکنه بگه بر اساس این قواعد سرمایه داری باطل است، کمونیسم حق است، اینطور نیست. این حرف که عرض کردم در دیالکتیک، یعنی در فرایند تعامل علمی با شما شما به این نتیجه میرسید که سرمایه داری باطل است، نه اینکه قاعده اولش اول کتاب به شما بده. قاعده رو در روش شما فهم میکنید، در حین مطالعه آثار او فهم میکنید و دعوش هم همینه ها. یعنی میگه با من همراه بشید، من شما رو قدم به قدم جای میبرم که آخرش میفهمید سرمایه داری باطله. این غیر از مانیفسته. تو مانیفست نه، تو مانیفست شما خیلی صریح، ترجمه هم شده کتاب مانیفست، خیلی صریح مثل یه بیانیه سیاسی است، اینا ظالمن باطلن فلان، ما هم حقیم. خب اما کار علمی نیست، این بیانیه سیاسیه. کار علمی این است که محقق بعد از اینی که کتاب رو خواند در یک فضای فهمی قرار بگیره که خودش به این نتیجه برسه سرمایه‌داری باطله. یعنی به شما ابزار تفکر میده. کار محقق اینه دیگه، کار عالم اینه. نتیجه رو زودتر به شما اعلام نمی‌کنه. ابزار تحقیق رو در اختیار شما قرار میده، شما رو با خودش همراه میکنه در یک سفر علمی. آخر اون مسافرت شما در خودت که تأمل میکنی میرسی به این که چی باطله سرمایه‌داری. اینو دقت کنید، این غیر از مانیفسته. لذا دنبال اون قواعد اونطوری نباشید به اون شکل. شما باید به این نتیجه برسید. اما حالا چطور از پس مناسبات برمیاد؟ بحث من امروز همین بود. یعنی ما تا وقتی در اون گفتمان قرار نگیریم، در اون مناسبات علمی قرار نگیریم، زبان مواجهه با جهان مدرن و کاپیتالیستی رو نخواهیم داشت. زبان ما الکنه. زبان که الکن شد، ذهنم الکنه. لذا یا موضع‌گیری های ما موضع‌گیری های مقطعی و در واقع موردیه، یا اصلا موضع‌گیری نداریم، توجیه میکنیم، از کنارش رد میشیم، میگیم آقا شرایط استرار رو باید رد شد، چاره ای نیست، بانکداری رو میخواییم ما، نمیدونم بیمه رو میخواییم، بورس رو میخواییم، زندگی ما بهش وابسته است. اون راه سوم کی پیدا میشه؟ وقتی این گفتمان شکل بگیره. وقتی شکل گرفت، شما داخل گفتمان که قرار گرفتید میفهمید ای این مناسبات استثماری بوده، من فکر میکنم تعادلیه، خیلی راحت میگفتم این تعادلیه، بعد رد میشدم، نه این تیکش داره یه اتفاقی میفته. اینو کی میفهمید؟ وقتی که مارکسیسم بخونید، وقتی اون گفتمان شکل بگیره. ولی تا قبلش آدم کوره نسبت به این مسائل. پس گفتمان خودش در ایجاد یک فهم و بینش جدید دخالت داره. شما سعی نکنید بگید من اول اون بینش رو به دست بیارم بعد کار علمی بکنم، این کار علمی ارزشی نداره، تفننی میشه. وقتی اون کار علمی اتفاق افتاد، گفتمان شکل گرفت، شما خواهید فهمید با مناسبات سرمایه‌داری چگونه مواجه بشید. سیر مطالعاتی رو این در حلقه های باید شکل بگیره. حالا الان تو اینجا من نمیتونم اظهار نظر کلی کنم، چون به دانش فلسفی دوستان بستگی داره، دانش تاریخی، دانش اقتصادی. یعنی من اگر بگم از مانیفست شروع کنید، بعضی اون مانیفست خیلی ساده است، بعضی اینو میخونن میگن اینه مارکسیسم، میزنش کنار، میزندش، یعنی چون چیز علمی نداره. از سرمایه بگم شروع کنید، سرمایه اوایلش خیلی پیچیده است، مثلا راجع به کالا داره بحث میکنه، اصلا این کار بحث فلسفیه. بچه‌ای که اقتصاد خوندن ممکنه ارتباط برقرار نکنن، میگن این کالا یه بحث اقتصادی توی فلسفی داری بحث میکنی. دست نوشته ها که کتاب خیلی خوبی است، این دوز فلسفیش خیلی بالاست، اقتصادی ها ممکنه ارتباط بر هر کدوم، یعنی باید من به قول معروف مزاج مخاطب دستم باشه بتونم اظهار نظر رو کنم. بستگی داره به دانش شما و اون دوستانی که میخوان این کارو بکنن. لذا اجازه بدید توصیه عمومی نکنم که بگم از این کتاب، چون از اون شروع میکنید دلتون رو میزنه، میگه مثلا نشد که. خب اینو بعد حالا یا خصوصی یا چی بدونم با کی مواجهم که بعد بهش پیشنهاد بدم.
مزاحم میشی، متشکرم.
خواهش میکنم. میخواد این نزدیکترها رو اول بعد.
بسم الله الرحمن، خیلی ممنون از توضیحاتتون جناب استاد. خواستم خدمتتون عرض کنم، حالا با توجه که شاید یه خورده این سوال ملموس‌تره و یه خورده بالا با واقعیت این دوره هم بیشتر شاید سازگاری داشته باشه، اینکه به وجود اومد که خب فرضاً خود مارکس حالا با توجه به اون مبانی فکری که داشت، یه فیلسوف بالاخره اقتصادشناسی بود که حالا به تعبیر شما اومد و انتقاد کرد نظام سرمایه‌داری و نهایتا با اون گفتمان سازی که ایجاد کرد به با اون دیالکتیک نظری عملی که فرمودی به واقعیت پیوست. خب تو فضای اقتصاد اسلامی ما موضوعی وجود داره، حالا بحث اون اگر ما قائل هستیم به حقیقت وحیانی و مبانی آموزه‌های اسلامیمون، خب سوال اینجا پیش میاد که ما الان ما نوعی حالا اون بحث حوزه و دانشگاه من خواسته باشم ملموسته از کنم، یک فقیه حالا با توجه به فقه حالا استنباطی که انجام متجزی که ورود میکنه پدیده های مستحدثه، خب میاد اظهارات مثلا با اون بالاخره مبانی فکری خودش مطرح میکنه. خب شاید کارشناسی و تسلطی بر مبانی مثلا کارشناسی رو مثلا نداشته باشه، یا متقابلا یک مثلا یک کارشناس یک دانشگاهی خب با اون بالاخره تخصصی که داره فقهی نباشه. حالا یکی از اساتید مطرح میکنه مثال جالب، میگفتم مثلا تو بحث تورم حالا دکتر بیگامی مطرح میکردن خدمت مرحوم مهدوی کنی رئیس آیت الله مهدوی کنی رسیدن، گفتم مثلا من یه سوال داشتم از ایشون که مثلا من الان تو دقیقاً ما باید چیکار، این چه اتفاقی باید بیفته؟ آقا یک شخصی که خواسته باشه مثلا اون بحث نظری و عمل، من خلاصه عرض کنم این دیالکتیک نظری عمل که فهمودین، و به هر حال من اگر خواستم این توقع داشته باشم دستبندی داشته باشم، بحث هم ما بحث موانع استنباطی و فقهی داریم هم بحث کارشناسی داریم، این دوتا چه جور حل میشه؟ ان شاء الله تونستم سوال عرض کرده باشم، واضح عرض کرده باشم.
یعنی شما میفرمایید من به عنوان یک دانشجو
بله بله
چگونه متوجه شم اون موانع فقهی رو دارم درست پایه‌گذاری یا درست روش فقهی رو دارم میرم جلو؟
بله، و به هر حال اون نظریه و تئوری فرضی که میشه،
آها میگید فقیه چجور کارشناسی میکنه یا کارشناس چجور فقاهت میکنه،
یا به این یا اینکه اصلا چجور باید باشه، یا اینکه باید چجور باشه، فقیه کارشناس باشه یا کارشناس فقیه باشه؟
ببینید این حالا چون دوستان حوزوی هم تشریف دارن، دوستان باید توضیح بدن و در واقع مسئله برمیگرده به مسئله حوزه فقاهت و کارشناسی. یعنی سوال شما اینه که این حوزه ها اولا دو حوزه مستقل، یه فقاهت داریم بعد مرز بعد کارشناسی، یا اینا با هم در تعامل یا یکیه؟ اصلا وحدت حوزه دانشگاه سه تا تفسیر میشه ازش ارائه، یکی فقاهت و کارشناسی یه حوزه است تفاوت، یک با هم تعامل دارن، دو حوزه کاملا مستقله، هر سه هم طرفدارانی داره. خب لذا این یه بحث مستقلی است از بحث‌های بنده و منم صلاحیت اظهار نظر ندارم. من فقط میتونم به شما این رو عرض بکنم که شما به عنوان یک دانشجوی مسلمانی که خب اعتقاداتی دارید و این اعتقاد رو هم سعی کردید از منابع معتبر کسب بکنید، چه در فقه چه در عقاید، شما در هر سطحی هستید در همون سطح با حفظ شؤون اون سطح صلاحیت دارید راجع به اقتصاد تفکر بکنید، مستقلا تفکر کنید. حالا این خروجی کار شما قطعا به بحث گذاشته میشه، در یک تعاملی پخته میشه، تبدیل میشه به تز شما یا نظریه شما، و اون نظریه به نوعی اسلامی است. مگه این مثلا مارکسیسم نظریهش مارکسیستی بود؟ نه، خودش فکر کرد تزی درست کرد، بعدی‌ها شدن مارکسیست به دلیل انتصابشون به ایشون. دقت میکنید؟ اینه. یا مثلا تزایی که تو اقتصاد شما میخونید مگه به اسم اقتصاد کاپیتالیستی میخونید؟ به اسم اقتصاد میخونید دیگه، میگه اقتصاد خرد، اینجاش میگه کاپیتالیست. بعد شما با تعامل که میکنید ببینید کاپیتالیستی اون سوسیالیستی، دقت میکنید؟ بنابراین اون تفکر اون اعتقادات شما خودش رو در تز شما ظاهر میکنه، خیلی نگران نباشید. بله یه نگرانی هست که آیا این اتقان داره یا نه، خب اونو با بحث با فقها با نمیدونم دوستان میتونید بهش برسید دیگه، اون در به قول من در دیالکتیک در گفتگو شکل میگیره و پخته میشه. وقتی پخته شد تز شماست، چون شما مسلمان هستی به دلیل انتسابتون به مسلمان تز شما حالا ولو بالعرض به اسلام منتسب میشه. دقت فرمودید؟ پخته میشه دیگه. بله درسته. خب ایشون بحثش این است که این دوتا شأن حالا ما اونجور که فهمیدم قابل تفکیک هست اصلا یا نه، این یه شأنه. یعنی من باید نگران این بحثای فقهیم باشم توی مطالعات اقتصادی من دانشجو، یا بگم اون کار فقیه، حد اکثر میرم از فقیه تاییدیش رو میگیرم، آیا اینه یا نه خودم باید برم فقه بلد باشم که کاری که میکنم اساسا بر اساس فقه باشه. این یه مسئله است دیگه، اینه مسئله به قول معروف بازیست. از دوستان تو این دوره سوال کنید، من صلاحیت ندارم راجبش نظر بدم چون فقیه نیستم. من فقط اینو عرض میکنم از نظر اسلامی به نظر میرسه این اتفاق در فرایند علمی خواهد افتاد خواه نخواه.
آقای دکتر تشکر،
شما تشکر، یعنی وقت تمومه. من نمیم بعضی از دوستان سوال داشتن،
اگر لطف کنن توی این فرصت استراحتی که براشون فراهم شده خدمت شما برسن.
باشه، من از شر این چیزایی که به ما آویزون راحت بشنگتر میتونم حرف بزنم.
خواهش میکنم، لطف کردید.
در صورت عذرخواهی میکنم دوستان، سرشون رو درد آوردیم از روحانیت معززی که حضور دارن، جسارت کردیم خدمتشون. عذرخواهی میکنم، امیدوارم انشاءالله یه آغازی باشه برای مطالعات انتقادی. حالا من مارکسیسم رو گفتم، شما برید مکتب تاریخی رو کار کنید، کسای دیگه کسای دیگه، و این آغازی باشه برای مطالعات انتقادی ما در مواجهه با نهادهای سرمایه‌داری که امروز زندگی ما رو محاصره کرده. انشاءالله موفق و معید باشید. عذرخواهی میکنم.